رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم می‌کند. 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و در روزهای شنبه و یک شنبه نیز صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از 4 تا 6 بهترین هفته رو که شما موجب شدید رو مجدداً پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
من از ایران تماس میگیرم.
لطف کنین بلندتر صحبت کنین عزیز. ممنونم، بفرمایید عزیز.
چشم، عرضم به حضورتون، من چون نمیدونم تلفنم چقدر اوکی باشه که بتونم باهاتون صحبت کنم، بخاطر همین تونتون حرفامو میزنم. من 32 سالمه و اینکه طبق گفتای شما به این نتیجه رسیدم که یک شخصیت عزلت طلب در حال حاضر پیدا کردم و به خاطر شرایط زندگی که داشتم همیشه حس تنهایی و اون بی‌کسی و اینا خیلی باهام بوده. الان در حال حاضر تصمیم گرفتم که تنهایی مهاجرت کنم و میخواستم ببینم که به نظر شما صلاح میدونید یه همچین چیزی رو، با توجه به اینکه من تو ایران واقعا با آدم ها مشکل پیدا کردم، یعنی خیلی حساس شدم رو روابط با آدم ها، روی شخصیت آدم ها و اینکه نمیتونم ارتباط خوبی داشته باشم و خیلی آزار دهنده.
خب حالا اگر من به شما بگم که من پام شکسته و بنابراین بر راه رفتن برای ورزش، برای رفتن خرید، برای بازی کردن تو تیم فوتبال یا بسکتبال مشکل دارم، میخوام برم یه جای دیگه تنیس بازی کنم، فکر میکنید مسئله من با رفتن به یه جای دیگه حل میشه؟ چون اشکال کار اینه که عزیز، من خودم رو با خودم میبرم. اگر آدم میتونست بره یه جایی خودش رو جا میگذاش خیلی خوب بود، ولی همچی چیزی ممکن نیست. حالا بیاد برگردیم یه جای دیگه به موضوع نگاه کنیم. یک، شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر بزرگتر از خودم دارم که 7 سال بزرگتره، یه برادر کوچیکتر دارم که 4 سال کوچیکتره.
پس بنابراین شما این وسط ساندویچی. رابطه پدر مادر با هم چطور بود؟
من خیلی سال پیش، یعنی 10-11 سالم که بوده، پدر مادرم از هم جدا شدن. 6-7 سالم هست که پدرم فوت شدن، یعنی من با دو برادرم زندگی میکنم.
خب برادر بزرگتر شما ازدواج کرده؟
ایشون طلاق گرفتن.
فرزندی هم دارن؟
ندارن، نه. من خودم هم قبلا ازدواج کردم آقای دکتر، باز 6-7 سال پیش جدا شدم.
فرزندی هم نداره؟
ندارم.
چی خوندید عزیز و چه میکنی؟
من لیسانس حسابداری هستم. در حال حاضر الان با 6-7 ماه هست بیکارم، تقریبا هیچ.
خب اون وقت زندگیتون چگونه میگذره عزیز؟
برادرم خب شاغل هستم، حقوق که از پدرم میگیرم من میگیرم، اینجوری اوکیه، از لحاظ خیلی گرفتاری مالی تقریبا ندارم.
خب وقت شما فکر کردید به کجا مهاجرت کنید عزیز؟
من کشور اروپایی مهاجرت هم به صورت پناهندگی اگر بخوام این کار بکنم، یعنی میدونم خیلی شرایط سختی دارم و تنهایی، میدونم خیلی شرایط سختی دارم.
شما اون وقت
احساس میکنم
کجا میخواستید برید؟ کدوم کشور میخواستید برید عزیز؟
آلمان.
خب وقت چقدر آلمانی میدونید؟
هیچی.
خب آخه عزیز به من ببینید، من به شما میگم به من خیلی سخت میگذره، ولی که منم کاملا با تون موافقم، برای که آسیبایی که شما دیدید سنگین و حتی سهمگینه و بنابراین معلومه که توی یه چنین شرایطی شما رنج میبرید و به هیچ وجه زندگی خوب و خوشی ندارید. اما جا به جایی شما هیچ مسئله و مشکل شما رو حل نمیکنه. یعنی شما تازه وارد یه فرهنگ دیگه که اصلا نمیشناسید، با یه زبان مشکل دیگه، مردمانی که شما رو نمیپذیرن، تنهایی اونجا مخصوصا وقتی زمستون بشه با سرمای هوای شدید و بسته بودن همه چیز شما رو از پا در میاره. ولی بذارید ازتون یه سوالی بکنم عزیز، شما چرا به این فکر نیفتادید که مسائل و مشکلات گذشته و کودکی رو پشت سر بذارید و اون دست و پای شکستهی که من به شما گفتم رو درستش کنید و بنابراین رنج نبرید و رنج هم ندید؟
آقای دکتر خیلی تلاش کردم.
چه کردی عزیز؟ نه صبر کن. چه تلاشی کردی قربونه؟
ببینید هر از گاهی اوکی میشم دوباره، یعنی پیش روانپزشک میرفتم، دارو استفاده میکردم، بعد پیش همیوپات رفتم، از ایشون دارو گرفتم، اون قرصها رو تقریبا دو، یعنی دکتر به من گفتن خوبه و اینا، روی دوز پایین گذاشتن قرصامو، پیش همیوپات رفتم، اون قرصها رو برام قطع کردن.
نصب کنید کدوم قرصها رو قطع کردن؟
قرصهای که روان پزشک بهم.
آخه بسیار کار بی خودی کردن، الان راجب همیوپاتی میدونم یه دزیت میشن، یه عالمه تحقیق علمیست که خیلی کاری نمیکنه، حتی اصلا کاری نمیکنه. ببینید عزیز شما اولا اینا که کار نبوده کرده، هر یه دکتر رفته. مگر من اگر بخوام مثلا حسابدار بشم کافیست برم مدرسه عالی حسابداری یا دانشکده حسابداری ثبت نام کنم حسابدار میام بیرون؟ خب شما اون زحمت هایی که کشیدی چی عزیز؟ شما خب کاری نکردید قربونه. و بعدم برخوردت با موضوع ها و بعدم راه حل که فراره مسئله است و بعدم
تقریبا همه عمرم هم اینجوری بوده، یه جورایی فرار کردم از مسائل. آره اینو میدونم.
ببین عزیز تمام هنر زندگی دو چیزه، به تأخیر انداختن لذت و پاداش و به استقبال ضرر و خطر رفتن، نه ازش گریختن. برای که وقتی از ضرر و خطر میگریزی در بدترین شرایط جلوی تو سبز میشه، اون زمانی که کمتر از همیشه معمولا آمادگی برخورد و جبرانش رو داری. یعنی ببین عزیز تمام راه رو و تمام زندگی رو بر تو به بدی به نوعی هم تحمیل کردن، هم تو رو تو اون جاده انداختن، ولی تو هم بعدا همون راه رو ادامه دادی. یعنی هیچ علامتی در جهتی که بسیار خوب من مسئله و مشکلی دارم باید حل کنم باش روبرو نشدی. نمیدی بگی خیلی خوب من 6 سالم هیچی بلد نیستم باید برم مدرسه. نمیدی بگی من پام شکسته باید برم دکتر درستش کنم. هیچی. درست برعکس آمدی و یه سخن و صحبتی داشتی که من فقط دارم رنج میکشم. و ملاک تو هم مثل همون حرفایی که بسیاری از آدم ها متاسفانه به ویژه پدر و مادر ها میزن است که چون خیلی زحمت کشتیم پس معلومه کار خوبی کردیم. در حالی که نه، در بسیاری از مورد به میزانی که بیشتر زحمت کشتید نشون میده که مثلا پدر و مادر خوبی نیستی. و به میزانی که بیشتر زحمت کشید و بچه ها بیشتر آسیب زدید. یعنی میدونی عزیز اینا یه موضوعی مهمی است که در فرهنگ و جامعه ما به دلیل باورهای عمومی گم شده و تو هم داری دنباله همون یه جامعه گمی میری. فرض کن پدر و مادری که مثلا با یه فاصله 7 ساله بعد از یه برادر تو را آوردن و بعد با هم اختلاف داشتن و وقتی تو 11 سالت بوده و مثلا برادر کوچیک تو 7 سالش بوده، تو 11 ساله اون 7 ساله مثلا اون یکی مثلا 18 ساله، اینا جدا شد.
بله.
و بعدن تو موندی، اون دوتا برادر بالا و پایین تو، هم تو این وسط گیر. بنابراین از یه طرف دخترشون بودی، از یه طرف مادرشون بودی، از یه طرف مادر بزرگشون،
و خاطرهای خوبی که مطمئنن نداشتم، مثلا رو جنس زن حساسیت داشتم و همیشه من با سه تا مرد زندگی کردم و بالاخره حساسیتایی که روم بوده، فشارهایی که بوده و جامعه‌ای که الان دیگه بالاخره با این شرایطی که الان هست، نگاهی که به زن داره و اینکه به هر حال من حالا یه مطلقه هم هستم، باید حواسم به همه جا باشه، به رفتارم باشه، اینا واقعا به این فشار میاره.
نه متوجهم عزیز، ولی برخی از اوقات میشه از اینا یه مقداری جدا شد. یعنی ببین، شما حرفایی که میزنید بسیار درسته، یعنی اینا واقعیتای سخت و تلخ اجتماعیست، ولی این مال اون زمانیست که من هنوز کوشش میکنم به این مردمانی که هیچ اعتقاد و باوری بهشون ندارن ثابت کنم که من خوبم. یعنی تا زمانی که این گونه به موضوع نگاه میکنم، ولی اگر تو بپذیری که من بدم و خلاص ولم کنی، برید هر چی دلتون میخواد راجع به من بگی، حداقل این فشار رو خودت نمیگذاری. یعنی میخوام
جان تو کلامتون ببخشید، تلفن من ممکنه قطع بشه چون من با کارت تماس میگرفتم. من اگر دوباره بتونم باهاتون تماس میگیرم، اگر نه که شنوندتون از رادیو هستم اگر تلفنم قطع شد. اگر سوالی دارید.
نه من مطلبی ندارم. ببین من مشکلم با تو این است که تو در جهت حالا تو زمانی که هستی، تو زمانی یعنی تشخیصی که تو برای خودت باید بدی این است که تو با یه مقدار مشکل و مسئله جدی چپ و راست روبرو بودی و حالا تنها راهش حل مسئله است، ولی گریختن از مسئله نیست و به روی خود نیوردن. یعنی تو از کودکی یاد گرفتی به انکار و بعدن موضوعها رو پراجکت کردن،
به خیالی زدن، خودمون به خیالی بزنن.
خب نه، اون که مشکلی رو حل نمی کنه عزیزم. وقتی که من از بدنم در خون می ریزه و خون ریزی روانی دارم، به روی خودم نرم، خب میمیرم. دردم نداره، هیچی هم نمیشه، طوری هم نشده، در خون میاد.
نه حتی با دکتر رفتنم در واقع من کار برای خودم نتونستم بکنم. نمیدونم چی کار میتونم بکنم واقعا.
آخه خودت هیچی ازدم. نه ببین عزیزم، دو تا نکته است. یک، کسی قرار این نظام ذهنی و فکری تو رو به هم بریزه. تو حتی دیدی یه مورد کوچکی رو من به تو اشاره کردم، تو اصلا بپذیر بدی و اصلا به همم بگو من بدترین دختر روی زمینم، بدترین زن و این سر روی
دقیقا به هم القا شده.
نه دیگه سب کن دیگه، نباید به جنگی برای که چرا به من زن نگاه میکنن و چون مطلقه هستن میگم خب گور پدرشون، من نگاه کنم میکنن نکن. ببین اشکال کار اینه که تو هنوز میخوای ثابت کنی خوبی،
ولی آقای دکتر همه عمر من میگن یواش برو، همسایه نبیننت، مردم چی میگن.
آخه من و تویی که به این نجسیم، این مردم که جز آسیب من کاری نکردن. دوم که فرقی هم که در ماجرا نمی کنه. سوم برای چی یواش
بود؟ من میدونم مقابله نمیتونم بکنم.
خب نه، من یه جور دیگه میبینمش. چون نگاهت غلطه عزیز، چون نظرت غلطه، نمیخوای بکنی. ببین عزیز، خیلی از اوقات آدم حرفش این است که اصلا من بدم، کاملا از همه هم بدترم، حالا هر چی هم میخواید بگید پشت سر من بذارید، من خودم بیشترشو بگم. خب وقتی یه دفعه متوجه میشید که قضاوت و نظر و حرف مردم مهم نیست، اینم که دیگران به تو بگن چی درسته چی غلطه دیگه برات مهم نیست. ببین وقتی که آدم از کوششی که برای خوب بودن میکنه نتیجه جز بدی حس و احساس نمیکنه و یا دیگران اونگونه که تو فکر میکنی خوبی کردی، که حالا خودش جای گفتگو داره، به تو آسیب میرسونن، خب بیا بد شو. و مقصود از بد این نیست که رفتار بدی بکن، اهمیتی به این موضوع نده. یعنی اون تو همچنان از یه طرف از یه فرهنگ و جامعه آسیب خورده میخوای بگریزی، از جانب دیگه با تمام وجودت اون رو باور و اعتقاد داری، یعنی باز هم مانند اونا داری فکر میکنی، مانند اونا حس و احساس میکنی و بسیار طبیعیه که به هیچ جا نمیرسی. برای اینکه این موضوع و مشکل راهی غیر از این نداره که نگاه و نظر تو عوض کنی، واقعیت سر جاشه، ولی تو دنیا رو یه جوری میبینی که آنگونه نیست یا خیلی بدتر از اون چیزی میبینی که واقعا هست، و بعدم در اینجا دنبال راه حل مسائلی میگردی که اصلا از اون طریق کاری هیچ وقت پیش نرفته و پیش نمیده. به همین دلیله که علاوه بر دارو درمانی که شاید اش احتیاج داشته باشی، یه روانشناس خوب میخوای که نظر تو رو، نگاه تو رو راجع به موضوع دگرگون کنه، یعنی به تو بگه موضوع واقعی از غیر واقعی چیه، جدول ترجیحات تو کدام بالاست کدام پایینه و کدام پایین تره رو بدونی، چه اندازه تو میتونی یه چیزایی رو عوض کنی پس بری به دنبالش، چه چیزایی رو تقریبا نمیتونی عوض کنی و یا هزینه بسیار داره برای تغییرش، رها کنی و در نتیجه یه رابطه ای رو با خودت و دیگران برقرار کنی که اینقدر آزار نبینی و آسیب به دیگران هم نزنی. اما این که تو بیای از کشور بیای بیرون، هیچ مسئله و مشکلی در حقیقت حل نخواهد شد. یعنی فقط تو میری، امیدوارم اذیتت نکنه این حرف من، که میخوای بری تنها بمیری. این ماجرایی است که از سر خشمی که با خودت و دیگران داری در تو میشه دید. به نظر من به جای ترک وطن و درگیری های چند باره و مضاعفی که به خاطر این مهاجرت ممکنه ببینی، هیچ مسئله و مشکلی حل نمیشه، اگر نیروی بگذاری یه مقدار دانایی آگاهی خودتو درباره موضوعی مربوط به انسان بیشتر کنی، از طرف دیگه با یه روانشناس خوب خانم کار بکنی، به تدریج این اوضاع دگرگون میشه و همینقدر که در راه باشی و احساس بهبود و بهتری بکنی، خودش بهترین نوع زندگی و پاداش، چون زندگی غیر از این هیچ چیز. متاسفم که تلفنت قطع شد، متاسفم از آنچه که بر تو گذشته، ولی مطمئن هستم که مثلا با نظام استدلالی که به خاطر کار حسابداری که میکنی یک کمی میتونی معقول و منطقی با موضوع برخورد کنی، چنین کنی و کمک بگیری عزیز. خودت از عهده این جراحی روانی روی خودت بر نمیای، احتیاج به کمک و راهنمایی مداوم کسی دارید که یکی دو سالی با شما کار بکنه تا بتونه کمک کنه. به هر حال متاسفم از اینکه روی خط نیستی. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون ال ای موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرهمند تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان 313-475-2144 عضو سفرش ایرانیان.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که ماه می ماه اعلامیه جهانی حقوق بشر است و همکاران خوب و عزیز من در برنامه های مختلف در اون باره صحبت میکنن. اگر هم شما پرسشی داشته باشید من در خدمتون هستم. همچنین سپاس بسیار دارم از دوستان عزیزی که برنامه های ما را اسپانسر میشن. صبح و بعد از ظهر خانم آیدا مکنامارا، مشاور سرمایه گذاری و مالی و با تخصص فوق العاده خوب و عالی در جهت حفاظت از سرمایه شما و مخصوصا استفاده از معافیت های مالیاتی به طریق قانونی میتونن سازمان های چند میلیون دلاری رو در این زمینه کمک کنن. همچنین از آقای دکتر محمد خسروی که برنامه بعد از ظهر ما رو ساعت 4 تا 5 رو اسپانسر شدن. برنامه های دیگر همچنان منتظر دوستانی است که مایل هستند در این زمینه به هر حال جایی داشته باشند و همچنین سپاسگزار خواهیم بود اگر در جهت دادن آگهی ها بعد از مقایسه قیمت ها، حتما مقایسه قیمت ها و با توجه به اینکه پوشش ما در حد وسایل ارتباط جمعی در شهر لس آنجلس و اطراف هست با صدای خوب لطفاً انتخاب بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام.
سلام.
با من هستین؟
بله بفرمایید.
خوب هستین. خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم.
منم همینطور.
امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه. من قلبا خیلی به شما علاقه دارم.
لطف و محبت دارید. من باید ازت خواهش کنم کمی بلندتر صحبت کنی عزیز.
چشم. الان صدای من خوب دارین؟
بهتر شد. ممنونم.
اوکی. من پویا هستم، از آلمان تماس میگیرم خدمتتون. چند وقتی که یه ایده و نظری داشتم با یه دوستی، می‌خواستم ازدواج کنم. بعد اولین نفری که نظرش می‌خواستم گفتم نظر شما، با شما می‌خواستم چک کنم ببینم که آیا این تصمیمی که من گرفتم تصمیم عاقلانه یه بعد از یعنی سالمه یا اینکه سازنده است یا اینکه نه.
شما چند سالتون عزیز؟
من 24 دارم وارد 25 میشم. سال آخر مهندسی رباتیک هستم توی آلمان. بعد ایشون هم مهندسی شیمیشون تموم شده توی ایران هستم.
ایشون چند سالشونه؟
23 سالشه. بعدش ما 3 ساله که هم دیگر میشناسیم. یک سال کامل توی ایران با هم بودیم. بعدش من هر 3-4 ماه یه بار میرم ایران، مثلا یه ماه و نیم هستم با همین بار، ولی بعد میام اینجا.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من تک فرزندم. بعد پدر مادرم، من 9 سالم بود جدا شدم، مادرم ازدواج کرد دوباره جدا شد. یعنی من تو زندگیشون با هم بودم. بعضی وقتا مثلا یه دلخوری از من داره که میگه مثلا تو یه ذره باعث این قضیه نشدی. بعد ایشون هم
نفهمیدم شما باعث کدوم قضیه شدی؟
باعث جدایی دوم مامان بابا.
چرا؟
نمیدونم. حالا یه موقعی مثلا یه دلخوری خاصی هم داره که مثلا میگه شما دو تا مرد بودیم با هم مثلا دست یکی میکردیم، یه سری کارهایی میکردیم. حالا من زیاد توجه نمیکنم به این قضیه.
نه نه آخه موضوع مهمه، برای که ببین عزیز، اگر مادر من یک کسی است که گرفتاری و بیماری داره، اگر مادر من کسی است که نادانی داره، اگر مادر من کسی است که تقصیر و گناه رو به گردن دیگران میاندازه، خب منو اون بزرگ کرده، من بدون آسیب از اون ماجرا نیستم. یعنی چقدر این حرفای مادر اصلا معنایی داره؟ شما چه نقشی داشتید و بعدا ازدواج اول که به جدایی منجر شده ایشون چی میگه؟
ببین خیلی یه ذره مثلا مامان هم میدونه یه کوچولو بدبینی های خاصی داره. مثلا فرض کن که من میگم که مثلا من با سمین بیرون بودم، بعد تو خیابون اتفاقی مامانشو دیدیم، میگه مثلا تو چقدر ساده ای، این اومده بودن کمین کنن تو رو ببینن، نمیدونم مثلا چیز کنن ببینه چیکار میکنی، یا یه جورایی یه سری مسئله تجربه تحلیل میکنه که من خودم دهن حاجواج میمونه، میگم این چیزا رو چجوری نشستی فکر کردی. میدونی یه بدبینی خاصی داره کلا نسبت به قضیه‌ها، یه کوچولو بدبین نگاه.
شما چه مدتی سران اروپایی؟
من الان 2 ساله تقریبا. آره 2 سال آشنا شدیم، یه سال اولش با هم بودیم، من الان 2 سال اروپا هم. بعد به خاطر این گذر طول کشید بیام اینجا درس بخونم، به خاطر اینکه دانشگاه تو 3 کشور مختلفه، یعنی فرانسه، آلمان، سوئیس. بعد من مجبور شدم که از 3 زبون یاد بگیرم که این رشته خاصی بتونم بخونم، چون خیلی علاقه دارم بهش.
خب ایشون داره، اون دختر خانم چند تا خواهر برادر داره؟
ایشون هم تک فرزند هستن.
خب خانواده پدر مادر ایشون با هم زندگی میکنن؟
با هم زندگی میکنن ولی یه ذره جدیدن بحثشون شده یه چند ماه یه جدا از هم زندگی میکنن ولی جدا نشدن اصلا.
خب شما حالا برنامه‌تون از نظر درس و اقامت چی؟ یعنی شما تا کی اونجا هستید و بعد میخواید چی کار کنید؟ الو الو، نمیدونم چرا تلفنتون قطع شد، روی خط که هستید ولی متاسفانه میست که خطتون هم قطع شد، چه اشکالی بود نمیدونم از این بابت متاسفم. اگر آمدید با هم صحبتون ادامه بدیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم آقای دکتر.
منم همینطور، بفرمایید.
خواستم در مورد مسئله همسرم باهاتون صحبت کنم. اول من یه سری اطلاعات کلی خدمتتون میدم.
و البته من یه خواهشی دارم که کمی بلندتر صحبت کنید، ممنون میشم.
خواهش میکنم. الان خوبه صدا؟
خیلی خوب شد، ممنونم.
بله، ما هر دو تامون 31 ساله هستیم، تقریبا 7 سال پیش با هم ازدواج کردیم و 3 سال هستش که الان برای ادامه تحصیل تو اروپا هستیم. توی ایران که بودیم به خاطر موضوع وسواس و یه مقدار خشم و پورنوگرافی همسرم تراپی مداومی انجام دادیم. تقریبا 6 ماه بعد از ازدواجم من متوجه این مسائل شدم.
چه مدتی همدیگر میشناختید با هم ازدواج کردید؟
4 سال.
چون تو مدت 4 سال اینا رو ندیدی؟
چرا اتفاقا زیادم میدیدیم منطقه، حالا زیاد که ولی بله تقریبا خب ثبات زیادی با هم داشتیم، ولی این وسواس و اینا رو من واقعیتش متوجه نشده بودم. وقتی که توی زندگی رفتم متوجه شدم که مثلا به ریزترین مسائل و جزئیات خب خیلی گیر میدادن و خیلی خشونت خاصی داشتن و اینا.
مسئله سب کنید هم... به چه چیزایی موضوع وسواسشون در چه زمینایی؟
ببینید اینطور که مشخص شد وسواس ایشون وسواس فکری بود، بعد یه مقدارم حالت ارثی و ژنتیکی و اینا داشت، توی خانوادهشون خیلی رایجه. بعد مثلا فرض بفرمایید که اگر در مورد یک موضوعی صحبت میشد یا اگر در مورد یک موضوعی یک اختلافی به وجود میومد، اختلافا نمیتونست اونو رها کنه و مثلا بعدا دوباره به این موضوع بپردازیم و یک مشاجره خیلی سختی اتفاق میافتاد. اینقدر که روی اون موضوع تاکید میکرد و اینقدر حرفش رو تکرار میکرد.
حالا شما چرا نمیپذیرفتید ازش؟ وقتی من بدونم، من وقتی ببینم یک کسی با هم اختلاف داریم، یه حرفی که من میزنم اصرار داره، تاکید میکنه، تکرار میکنه، میپذیرم ازش، تمومش میکنه.
خب موضوع اینجاست که قسمتش خب بحث این نیستش که من نمیپذیرفتم، بحث اینجاست که وقتی که من خیلی عصبانی میشم معمولا سکوت میکنم و ایشون اونقدر ادامه میداد تا اینکه این سکوت تبدیل به یک دعوای
خیلی. خب حالا نه صبر کنید از نه، آخه شما دختر باهوشی هستید. من یه قاعده رو بدونم که وقتی من عصبانی میشم سکوت میکنم، بعد دعوای بدتر میشه. خب سکوت نکنید.
خب سکوت نکنم نمیتونم یک چیزی رو که منطقی نیست بپذیرم. مثلا فرض بفرمایید
چرا بعدن یه همچین زندگی غیر منطقی رو میپذیرید؟ چرا بعدن دعوای گردن کلفتی که آزارتون میده رو میپذیرید؟ چرا هنوز تو اون زندگی موندی؟
خب این زندگی غیر منطقی رو بپذیرم. من متوجه شدم بعدش که این زندگی اینطوره. کاری که تونستم بکنم این که منطقه ترین چیزی که به نظرم رسید به جایی که همون اول برم مثلا جدا بشم این بودش که خب بریم پیش مشاوره و خب خیلی با اصرار من مثلا این که حتما یا مشاوره یا طلاق رفتیم پیش مشاوره و مشاوره مداوم. ادامه بدم یا سوال داریم؟
خب آخه شما ظاهران مسئله رو حل کرد ولی اصلا نکردیم. من میخوام شما آخه نه ببینید عزیز، شما آخه نه، شما مدعی چیزی هستید که در عمل نیستید. مثل اینکه من بگم من یه دلاری بد نمیدم ولی عصبانی شده 10 دلاری بد میدم، بعد بگم من پول زور به کسی نمیدم. خب شما پول زور بعد از دعوا که دادید 10 برابر. شما چند خواهر برادر دارید؟
من 3 تا. من یه خواهر 3 نفریم کلا، یه برادر بزرگتر دارم، یه خواهر کوچیک‌تر.
بنابراین شما ساندویچ اون وسطید. فاصله سنتون با اونا چقدر عزیز؟
از برادرم 1.5 سال کوچکترم، از خواهرم 1 سال بزرگترم.
میام میدونید شما ستایی پشت سر هم آمدید. شما تنها چیزی که بلدی جنگه. و هر وقت که جنین است سکوت برای آمادگی برای حمله بعدی. ایشون چند خواهر برادر دارن؟
ایشون هم 3 تا هستن، یه خواهر بزرگتر دارن با اختلاف تقریبا همون 1.5 سال و یک خواهر کوچکتر دارن با فاصله تقریبا 5 سال یا 4 سال.
خب اون وقت وقتی که ایشون عصبانی میشن چه میکنن؟
الان با قضیه قبلش خیلی فرق میکنه. قبلا اینطور بودش که وقتی که عصبانی میشدن کار به برخورد فیزیکی و اینا میکشید، ولی الان نه. خب میگم بعد از قضیه تراپی و دارو درمانی و اینا خب قضیه خیلی فرق کرد.
دارو درمانی با تشخیص چه بیماری؟
دارو درمانی با با تشخیص بیماری وسواس.
فقط وسواس؟
وسواس چیز دیگرش رو به من نگفتن. اگر چیز دیگری هم هست به من نگفتن، به من گفتن وسواس.
آیا شما در اروپایید که دنبال تراپی رفتید عزیز؟
نه، من اون موقعی که توی ایران بودیم، یعنی تقریبا یک از این 7 سالی که ازدواج کردیم 4 سالش که توی ایران بودیم تراپی میکردیم.
و بعد این 3 سالی که اروپا بودید چی؟
هیچی. هر وقت که برمیگشتیم ایران من از قبل وقتهای مشاوره رو میگرفتم و تو اون بازه زمانی مثلا 1 ماه و نیمی که ایران بودیم پشت سر هم دیگه، حالا مثلا تقریبا 8 جلسه اینطورا میرفتیم و تراپی میکردیم.
شما و ایشون چی خوندید چه میکنید؟
هر دوتامون کامپیوتر خوندیم و هر دوتامون هم داریم درس میخونیم.
از این زندگیتون از چه طریق میگذارید؟
یک سرمایه تو ایران داریم که از طریق اون سرمایه مثلا سالانه تبدیل میکنیم میاریم اینجا.
خانوادتون با ازدواجشون موافق بوده؟
تقریبا بله. حالا به خاطر اینکه یه مقدار هنوز سنمون پایین بود یه ذره چیز داشتن، ولی به صورت کلی با خودمون مشکلی نداشتن.
شما مشکل مالی هم با هم دارید؟
نه اصلا.
رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
همینو میخواستم خدمتتون عرض کنم. اصلا ما به هر حال میخواستم خدمت اینطوری بگم که با دارو درمانی و روان درمانی که داشتیم اوضاع خیلی آروم تر شد و شرایط کم کم بهتر شد. بعد وقتی که خارج اومدیم تقریبا اوایلش که ایشون یک دوره دپرشن خیلی شدید رو گذروندن، بعد که ما ایران برگشتیم و دوباره یه مثلا تراپی کردیم و دوباره اومدیم اینجا حالشون خوب شد. حالشون خوب شد و بعد از این مدتی من متوجه شدم که دوباره ایشون پورنوگرافی میکنن. بعد
یه پورنوگرافی میکنن یعنی چی؟ یعنی تماشا میکنن؟
بله، متوجه شدم که دور از چشم من دوباره کلیپ های سکسی و اینا نگاه میکنن و طبعا خود ارضایی دارن. این قضیه خب خیلی
چقدر شدید بود عزیز؟ مثلا در هفته چند دفعه میدیدن و فکر کنید در هر دفعه هم خود ارضایی میکردن؟
تقریبا میشه گفتش که بله، هر دفعه ای که نگاه میکردن خود ارضایی میکردن. قبلا خب این قضیه اون ابتدایی که من متوجه شدم اون موقع که تو ایران بودیم این قضیه خب خیلی شدیدتر بود. با تراپی و اینا خب خیلی بهتر شد، با این که خب ما ماهواره و اینا رو جمع کردیم به خاطر که ایشون کمتر توی معرض باشن. بعد که اینجا اومدیم و من دوباره متوجه شدم دیگه من واقعیتش نمیدونم دقیقاً ریتش چقدر بود، ولی میدونم خب خیلی هم شاید کم نبود. مثلا اینطور نبوده که شاید ماهی یک بار باشه، اینطوری هم نبوده که شاید هر روز باشه، به خاطر اینکه ما خب خیلی وقت‌ها رو شاید با هم دیگه بودیم.
حالا اگر ایشون بعد از تعجب و غریب بعد از اینکه اون فیلمان بران سراغ شما میامدن فکر میکنید چه میشد؟ شما قبول نمی کردید؟ ایشون نمی آمد؟ یا ایشون در...
نه اصلا ایشون موضوع اینجاست که ایشون بیشتر از این که تمایل داشته باشه که رابطه جنسی معمولی داشته باشه، به خاطر این طول مدت که حال به هر حال از نوجوانی این قضیه پورنوگرافی و خود ارضایی رو داشتن، این قضیه باعث شده که همچنان به اون قضیه تمایلشون بیشتر باشه.
شما میدونید برخی از آدم ها وقتی خود ارضایی رو زیاد میکنن در حقیقت در ذهنشون و از طریق تخیلی که رابطه برقرار کنن، بنابراین ارتباط حسی و حتی احساسی براشون معنایی نداره. در نتیجه تازه در اون رابطه هم باید به موضوعی از اون قبیل که دیدن فکر کنن یا اون مناظر رو به خاطر بیارن تا تحریک بشن یا ارضا بشن. تو آقایون خیلی خیلی بیشتره متاسفانه.
بله همینطوره. بعد به هر حال خب اون موقع که من متوجه شدم بهشونم گفتم که خب این موضوع باید حل بشه، ما در مورد این موضوع صحبت کردیم، تراپی کردیم، فلان کردیم، و گفتش که خب این خیلی تحت کنترل و اینا، من سعی میکنم دیگه این کارو انجام ندم. و من بهشون گفتم اگر قرار باشه این روند ادامه پیدا کنه ما نمیتونیم با هم دیگه ادامه بدیم، به خاطر اینکه نارضایتی جنسی من رو همراه داره و از این قبیل. و به هر حال بعد از یک دو سالی تقریبا از اون موضوع میگذره و من متوجهش توی این مسیر بالا پایین شرایط نارضایتی جنسی رو من خب خیلی اعلام میکردم بهشون. بعض وقت خوب میشد، دوباره یه مدت بعد میشد و همچین چیز. بعض وقت بهانه میآوردن که به خاطر اثر قرصات. بعد من با خودم فکر میکردم، میگفتم که خب اثر قرصا که بعضی وقتا از بین نمیره، بعضی وقتا باشه و یه سری از این مسائل. بعد هیستوریشون رو نگاه میکردم میدیدم هیچی در مورد مثلا اینکه کلیپ نگاه کرده باشن و اینا نیست. خب به این نتیجه میرسیدم یک کسی که قبلا یه همچین عادتی رو داشته باشه یک دفعه صفر نمیشه، وقتی که هیچی نیست یعنی این که خب احتمالا پاک میکنن دیگه. تا اینکه برای تصمیم گرفتم که دیگه این، یعنی دیگه این اواخر مطمئن شده بودم که حتما چیزی هست، باهاشون صحبت کردم که خب برای با دروغ گفتن و مخفی کردن و اینا چیزی درست نمیشه و نهایتا این اتفاق میفته، چه من بدونم که چیزی هست به جدایی میرسه، چه ندونم من به خاطر نارضایتی جنسی به این نتیجه میرسه. که به ایشون گفتن که بله هست، به اون اندازه قبل نه ولی هست.
چجوری این کارو میکردن که شما نمیفهمید؟
به خاطر اینکه من خب یه وقتی خب نبودم، میرفتم کتابخونه یا میتینگی داشتم، یک شرایطی مثلا بودش که من نبودم خونه، ایشون خیلی بیشتر ترجیح میدن توی خونه بمونن. بعد یه همچین چیزی.
حالا بذار ازتون یه خواهشی بکنم عزیز، برای که این بحث رو ادامه بدید روی خط باش، پیام ها رو ما بشنویم با هم صحبتتون ادامه. خواهش می‌کنم. چنگال ارجمند با ما باش.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
هر چهارشنبه ساعت 5:40 بعد از ظهر دکتر محمد خسروی شما را با نوآوری ها و تحولات جدید علم و هنر جراحی پلاستیک آشنا می کند. 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است. چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
خب داشتم خدمتتون میگفتم
که ایشون رو متوجه شدید، قبول کردن که وقتی شما نیستید هنوز اون کار رو ادامه میدن؟
بله هنوز ادامه میدن، البته خودشون میگن که خب خیلی کمتر از قبل شده، مثلا شاید در هفته مثلا دو بار این اتفاق میفته. بعد در نهایت خدمتتون میخوام بپرسم ازتون که خب با این شرایط نظر شما چیه؟
درباره چی عزیز؟
در مورد این که آیا به نظرتون ایشون میتونن خوب بشن، یا اصلا تو این شرایط از نظر شما یه همچین زندگی ادامه دادن داره؟
من نمیدونم عزیز، ببینید
نظر هر کس فرق میکنه. نظر شما رو به صورت کلی میخوام.
نه ببینید عزیز، اون چیزی که مهم هست این است که مثلا تشخیص راجبه ایشون رو نمیدونم. علامت و تشخیص در خصوص این ایشون منیک دپرشن، یعنی تنها افسردگی ندارن، شیدایی سرخوشی دارن. شماره دو به نظر میرسه که به هر حال به دلیل خود ارضایی های فراوون زمینه برای خودشون فراهم کردن که به سمت و سوی رفتن که در دنیای ذهن و خیالن که ارتباطات رو برقرار میکنن و این کار سخت و سنگینه. بعدم مهم این است که خارج از اون در این مدتی که شما تو اروپا هستید چه کردید و چه میکنید و هدف و برنامه‌تون چه است برای ماندن، رفتن یا هر چیز دیگه.
ما که در نهایت توی اروپا نمیمونیم و احتمالا میریم کانادا.
خب به من بگید از نظر بچه داشتن اینا چه برنامه و فکری دارید؟
واقعیتش اگر این مسئله نبود بچه دار میشدیم، ولی وقتی که من دیدم که این مسئله هست خب طبعا باید یه فکری به حال این قضیه بکنم. یعنی اگر این موضوع حل نشه به نظرم خب زندگی درست و سالمی نمیاد و موندن نداره که حالا بخواد بچه دار شدن در پیش باشه.
خب حالا چند اندازه شما دوتا با هم بحث و گفتگوهاتون به اونجا رسیده که از هم جدا بشیم یا نشیم؟ یا اصلا
اصلا تمایل به جدا شدن ندارن. من به خاطر اینکه من این تصمیم رو میگیرم به خاطر اینکه احساس میکنم خیلی تلاش کردم و راه درست که حالا تراپی و اینا همه این کارا رو ما انجام دادیم. اگر جواب میداد تراپی من هیچ مشکلی نداشتم و ادامه میدادم، ولی اگر قرار باشه با دروغ و نمیدونم بعضی وقتا مثلا یه طرف باشه بعضی وقتا یه جور دیگه باشه و این بالا پایین یا عدم ثبات، به نظرم نمیاد که بشه زندگی مداومی رو مثلا پیش بینی کرد که من در مثلا ادامه بتونم به این فکر کنم که با خیال راحت حالا بچه‌ای میتونیم داشته باشیم و یک زندگی مثلا آرومی میتونیم داشته باشیم.
حالا به من بگید ایشون چرا نمیخواد از شما جدا بشه؟ ایشون که خودش
من خیلی علاقه دارم بهت.
جان
میگن خیلی بهت علاقه دارم.
چگونه علاقه ای هست؟ یعنی علاقه شون رو ایشون چگونه دارن ابراز میکنن؟ ایشون که فکر کسی دیگر رو میکنن، یه عکسای دیگه رو میبینن، خود ارضایی رو اونجا میکنن بدون اینکه با کسی که علاقه دارن هم خوابه بشه.
ایشون میگن این خیانت نیست، من به تو هیچ وقت خیانت نکردم، از شما رو هم خیلی قبول دارن، میگن این طبق تعریف دکتر هولاکویی این جزء خیانت حساب نمیشه.
چه همشه مثلا حتما پرنو یه گرفتاری. حالا اگر شما عکس مرد و رابطه جنسی مرد رو با زن ببینید تحریک بشید و بر اون مثلا خود ارضایی کنید، ایشون باش راحتن؟
والا نمیدونم، ولی نمیدونم واقعیتش چطور خواهند بود. احتمالاً خب هیچ کس خوشش نمیاد، ولی اگر من فرض میکنم، اگر شرط بذارم پس من این کارو میکنم اگر قرار باشه جدا نشیم، میگه باشه ولی جدا نشیم.
چقدر ایشون حساسی که شما به مرد دیگه نگاه بکنید یا نکنید؟
نه اینطور نیست.
چقدر حساس است که اگر فکر کنه شما ممکنه از یه مردی خوشتون بیاد؟
اون موقع خیلی حساسه.
اگر فکر کنه شما بهش خیانت کردید رفتید با کسی چی؟
خیلی خیلی اذیت میشه مطمئنم.
شما غیر از این ماجرا دو تا چیز بدی که در ایشون هست رو چه میبینید؟
یکی از چیزایی که توشون بد میبینم یکی عدم مسئولیت پذیری کافیه. یعنی حالا ممکنه این عدم مسئولیت پذیری این باشه که مسئولیت کاری که میکنن رو خودشون قبول نمیکنن. فرض بفرمایید اگر یه چیزی رو مثلا یه جایی رو در یه کمدی رو باز کردن یه چیزی افتاد میگن که تقصیر تو بودا مثلا این اتفاق افتاد، اگر اینو اونجوری نمیذاشتی که این اینجوری بشه مثلا نمیافتاد، مثلا یه همچی چیزی. یا اگر یه چیزی گم میکنن میگن تو گم کردی، حتی اگه بدن ثابت بشه که نه اشتباه میکنن یه عذرخواهی هم میکنه، ولی باز هم دوباره در دفعات بعدی این اتفاق میفته. کم رنگ تر شده این موضوع ولی هنوز هست. بعد یه مقداری یک چیزی که توشو من احساس میکنم اینه که یه مقداری اون خشونتشون نسبت به اون چیزی که حالا شاید بگیم تو همه آدم ها هست بیشتره. به صورت کلی نه نسبت به من، اتفاقا نسبت به من کنترلشون خیلی بالاتر، ولی به صورت کلی با آدمای نسبت به اطرافیان خیلی زود برانگیخته میشن، نه اینکه دعوا را بندازن و اینا. تو ذهن خودشون وقتی که با من صحبت میکنن اینا من اینو متوجه میشم.
اون وقت در اوایل که خشن بودن تا چه حد و مرز این برخوردا پیدا میشن؟
اوایل که خشن بودن کاملا در حد برخورد فیزیکی، کاملا در حد برخورد فیزیکی بود، ولی نه در اون حدی که حالا مثلا خب حالا بعضی ها خیلی کارهای خطرناکی که ممکن بود یکی بمیره یا این که مثلا اتفاق خیلی وحشت بود، نه، ولی خب واقعا برخورد فیزیکی بود.
یعنی مثلا چقدر شدید بود از این؟
واقعا در حد هول دادن اینا، مثلا در حد هول دادن یا اینکه مثلا دستو بپیچونن، یه همچین چیزایی.
خودزنی که ایشون نمی کنه؟
نه نه.
خب حالا خود ایشون حرفش اینه که میخواد این مشکلات و مسائلشو چگونه حل کنه؟
میگن که اول اینکه خب خیلی اصرار داشتن که من با شما صحبت کنم، گفتن که هر رایی که شما بگین رو براش خیلی مهمه، اگر لازم باشه هر کاری بکنن میکنن به خاطر اینکه به هر حال زندگیشون رو حفظ کنن. ولی واقعیتش من یه مقداری سرد شدم، یعنی یه مقداری گیجم، نمیدونم مثلا کار درستیه. هی فرصت دادن الان 7 ساله و اینکه من الان نگرانیم اینه که این بشه 10 سال و بازم یهو بفهمم دوباره داره همون اتفاقای سابق به یه نوعی میفته.
شما نظر
در هر حال اگه من بدونم مفیده مشکلی نیست، ولی اگه بدونم که مثل خیلی ها هی بخوام خودم رو گول بزنم ترجیح میدم سختی رو تحمل کنم.
شما درباره روابط قبل از خودتون راجبه ایشون چه میدونید؟
تا میدونم که روابط دیگه ای نداشتن، روابطشون همین بوده که بعد از ازدواج بوده، چون مقید بودن به یه سری چیزا و همین که خود ارضایی میکردن در اون مواقع.
باورهای مذهبیشون چطوره؟ کم زیاد یا هیچی؟
قبلا باورهای مذهبیشون زیاد بود ولی کم کم خب خیلی واقع بینانه شد.
وقت از دیدگاه سیاسی چی؟
بله؟
چه نگاه سیاسی دارن؟ آیا درگیر موضوعی
شد؟ نگاه سیاسیشون مثل اکثر مردم ایران اکثر مردم ایران که خارجه
چی هست؟
اعتقادی ندارن به این نظام و بعد
به من بگید شبکه دوستان و آشنایانی که پیدا کردین اونجا چقدره؟
شبکه دوستامون دوستای مطمئنی هستند. خیلی جالبه بدونید که خیلی به صورت معمول با خانمها و یا دخترانی که تو اطرافمون هستن خیلی ارتباط خاصی ندارن، یا اینکه من احساس کنم حتی با صحبت کردن با اینا لذت میبرن یا نگاه خاصی داشته باشن بهشون، این شکلی نیستن.
آخیشون اون چی که میبینه خیلی حساس نیست، با تخیل خودش خوب و خوشه.
درسته.
آیا هیچ زمینه مایه هنری نقاشی چیزی داره یا نه؟
نه اصلا. یک زمانی یک کمی سمت گیتار رفته بودن ولی خب گذاشتن کنار. خیلی وقتی که جوان بودم.
از نظر ورزش چی؟
نه متاسفانه. اتفاقا صحبت میکردن که خیلی دوست دارم این موضوع رو تو خودم درست کنم و بتونم یکم ورزش کنم، نکردن.
شما معمولا اوقات فراغتتون رو با هم چگونه میگذرونید؟ چه میکنید؟ پس که دوتایی آمدید
با هم فیلم میبینیم، با هم فیلم میبینیم یا بیرون میریم یا با دوستامون برنامه میذاریم بیرون میریم. این کارا رو هم با هم میکنیم، بخشی از اوقات فراغتمون با همه، بخشیش هم خب نه، بعضی هر کس برای خودشه.
شما گفتی چرا بچه نمیخواید، ایشون چقدر بچه میخواد؟
ایشون هم این من فکر میکنم این عدم اعتماد به نفس برای بچه دار شدن، چون به هر حال مشکل خودشون رو میدونن. اون قسمت دیگه‌اش هم من احساس میکنم برمیگرده به مسئولیت پذیری. هر کاری که یه مقداری سختی برای ایشون به همراه داشته باشه رو خیلی راحت نمیپذیرن.
داستان کاناداتون در چه حدی است؟ کی ممکن راهی بشی؟
بعد از تموم کردن درسمون، شاید تقریبا
ماکسیمم تا یک سال دیگه. اونجا کسی فامیل و دوست آشنایی دارید یا اینکه؟
نه خب خودمون میریم، ولی خب هستن کسانی که حالا دوست هم هست فامیل هم هست، ولی خب ما بر اساس خودمون داریم میریم. یعنی خیلی اونجایی که مثلا شاید ما بخوایم بریم اینطوری نیستش که اول بریم پیش دوست آشنا.
ببینید عزیز، هر دوی شما دو تا آدم خسته شکسته‌ای هستید. فقط ایشون یه رای پیدا کرده برای تخیل و تصوراتش و در نتیجه یه جوری اون رو به عنوان یک دریچه برای تخلیه فشارش داره ازش استفاده میکنه و بنابر این هیجانات کاذبی رو برای خودش به وجود میاره که نیفت، برای که فکر میکنه تنها راه بیرون کشیدن خودش از این حوصله رفتن در زندگی و حتی افسردگی این است که تصورات و تخیلات شاد هیجان انگیزی رو در ذهنش یا از تماشای فیلم‌ها برای خودش به وجود بیاره و در نتیجه بتونه یه نفسی بکشه مثل آدمایی که میان هواخوری و بره. شما هم اصولاً به دلیل فاصله بسیار کمی که با بقیه مثلا خانواده داشتید از نظر سنی، همه عمرتون یه جوری جنگیدی، شما هم خسته دیگه حوصله نداری و به همین دلیل
این قسمت جنگیدنش نمیشه.
آخه برای که فاصله سنی نمیدونم، ولی فاصله سنی اینقدر کم یه رقابتی رو به وجود میاره عزیز که رقابت پنهانه و بنابراین دائما باید مواظب و مراقب خیلی چیزا بود. چون اگر شما یه مقدار زیادی به صمیمیت میرسید به خاطر مثلا فاصله یک کمی بیشتر، مثلا دو سال دو سال و نیم، ای بس اصلا ایشون رو نمیپذیرفتید و با ایشون نمیموندید. ولی از اونجایی که همیشه یه نوع
موندن من با ایشون آقای دکتر به خاطر این بودش که تراپیست ما خیلی اصرار داشت و من میگفت صبر کن
که من... چی بشه فکر میکرد که چی درست میشه،
میگفت درست میشه، میگفتش که صبر کن برای تو. من اون موقع گفتم که خب من الان وقتی که میبینم اینطوریه ضرورتی نمیبینم که حالا اگر من یک اشتباهی کردم بخوام به اشتباهم ادامه بدم. بعد میگفتش که مسائل طلاق رو هم کوچیک نگیر، فکر نکن که الان تو از این قضیه رها بشی مشکلات طلاق خیلی کمتر از اینه، تو صبر کن فرصت بده، اگر درست نشد اون موقع اقدام بکن، تو چیزی از دست نمیدی، راهتو داری میری، درس داری میخونی، کار داری میکنی، آدمی هستی که مثلا رو به پیش رفتی، مسیر خودتو ادامه بده و در این حال به این به زندگیت ادامه بده و سعی کن که درست، اگر دیدیم درست نمیشه اون موقع اقدام.
حالا به من بگید که این آدمی که باش کار میکردی چقدر به فکر میکنید یه ذره علمی ساینتیفیک منطقی و معقول به موضوع نگاه کرد، یه بار اعتقادی و به هر حال فرهنگی درش بود که اصولا یا همیشه طلاق بده؟
ما به خاطر اینکه یه کیسی بود از دوستانمون که پیششون رفته بودن و به ایشون پیشنهاد طلاق رو داده بودن، یعنی برایشون مناسب تر دیده بودن جدایی رو، به این دلیل که اگر بخواید ادامه بدید باید حداقل مثلا این مدت مثلا فلان مدت طولانی رو در نظر بگیرید، بعد حتی با بستری باشه، باید فلان باشه و اینا، برای شما شاید اینجور و به من اینا رو نگفتن، فکر میکنم اینطور نبودن که به صورت کلی طلاق رو منع کنن. ولی نمیتونم این رو هم بگم که که ایشون بار فرهنگی و یه مقدار اعتقادی رو نداشتن. در مورد این که مجرب بودن شکی ندارم، پزشک در واقع روانشناس و روانکاو مجربی هستن. منتها این قسمت رو هم میتونم، یعنی من صادقانه بگم کلا اطلاعات اینطوری میتونم بدم.
متوجه هستم. ببینید عزیز، به نظر من شما دوتا یه زمینه و ظرفیتی برای رسیدن به یه توافقی دارید، ولی اگر ماجرای استراب و وسواس ایشون سنگین باشه، اگر ماجرای منیک دیپرشنشون یه مقداری سنگین باشه و کوششی به جهت
وسواسشون سنگینه آقای دکتر، ولی منیک دیپرشنش رو خیلی مطمئن نیستم.
به همین جهت است که خب معمولاً اگر وسواس تنها باشه با دارو درمانی باید خیلی بهتر می شدن، ولی من علائم
خیلی بهتر شدن به خاطر اینکه میگن خب خیلی زیاد بوده این قضیه و این الان خیلی کم رنگ تر شده، گاهی اوقات میشه ماهی دوبار، گاهی اوقات مثلا میشه.
حالا خب اگر در این حد هست شما هم حالا میتونید اون رو نادیده بگیرید، برای که فشار که روشون میذارید بیشتر به دلیل استراب دنبال اون کار میرن. یعنی حرف شما، حرفتون به نظر من سه ماه این باشه که هر وقت دلت خواست برو این کار بکن، مهم نیست. منم اهمیتی نمیدم برای اینکه این کار
یه چیز دکتر، من اینطور نیست. اگر من مطمئن بودم که فرض بفرمایید، من یه آدمی نیستم که فکر کنم که اگر فرض بفرمایید ایشون نباشه و هر کس دیگه هم همسر من باشه، هیچ موقع هیچ اتفاقی، هیچ چیز مثلا برخلاف میلم اتفاق نخواهد افتاد. اگر یه چیز قابل کنترلی باشه که رضایت یا رضایت من رو هم در بر داشته باشه، مسئله‌ای نیست. ولی وقتی که این قضیه، با توجه به تحقیقاتی که کردم، وقتی که این قضیه اتفاق میفته برای کسی که اون وقت به این مسئله عادت میکنه، طبعا مسئله رابطه زن و شوهر خیلی خیلی سخت میشه.
بعد نه اصلا کمتر و کمتر میشه، بعد اصلا یه نوعی
تقریبا نیست. و هر وقت که من میخوام، به خاطر اینکه شاید شرمنده من نباشه یا اینکه چون میخواد که مثلا منم ناراضی نباشم، خب سعیشو میکنه، وگرنه اینطور نیستش. بخشی از نیاز برها خانما خودتونم
میدونید،
توجهی هم هستش که بهشون میشه.
خب آیا این توجه رو به شما نداره اینقدر که حاضر نیست جدا بشه از شما، کافی نیست؟
ببینید توجه منظورم تو قسمت رابطه جنسی.
نه خب اون که هست، اونی که متوجه هستم، خب بعد از این مدتی احساس بدی هست، شما را از پا در میاره این ماجرا به این راحتی نمیشه.
اون قسمتش از الان بیشترین مشکل من.
خب آخه اون مرمی گره باید. حالا بذار روی خط باشید، گرچه ما داریم حرف همونو تکرار بکنیم، ولی روی خط باشید ببینیم به جایی میرسیم. روی خط باشید بذار شنگ رجمن با ما باشید.
بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم شد. تلفن 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آقا ببخشید، رادیو همراه از کدوم ور برم؟
رادیو همراه؟ اگه اهل لس آنجلس و اطرافش هستی، همین تو مستقیم برو 100.3 FM HD3. اگه اهل لس آنجلس و دور و برش نیستی، یه خو جلوتر دست راست برو رادیو همراه.com. یا میخوای یه خو اونورترش جی ال ویز هم هست، از اونم راه داره. میتونی دندقب هم بری دست چپ خیابون اپلیکیشن استریت، بری توش خیابونای آیفون اپ یا اندروید اپ یا تونین یا جیلویز اپ، از هر کدوم بری میرسی رادیو همراه. اه واسه ببینم، شما هم که ماشینت مدل بالاست. خب قربونت برم، برای بیشتر مدلای ماشینای جدید مثل بنز و بی ام دبلیو، پورش و آدی و رنج روور و تویوتا و خیلی دیگه، رادیو همراه هم اینجاست. فقط کافیه رادیو تو روشن کنی. البته ببخشیدا، از صبح تا منتظر ماشینم، هر کسی جلوی پای ما ترمز کرد آدرس رادیو همراه پرسید و گازشو گرفت و رفت. شما هم نفر 375 می، حالا اگه مستقیم میری قربونت، برام تا یه جایی برسون، مردم از بس رو پا وایسادن.
عجب آدمای پیدا میشن. آقا خیلی خوشحال شدم، با اجازه.
چهارشنبه ساعت 5:50 بعد از ظهر دکتر مهرداد آریانی، متخصص قلب و عروق و فوق تخصص انجیوپلاستی، تازه های علمی قلب و عروق را با شما در میان می گذارد. 818-678-4900.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوار، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک میکند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر، حالا میخواستم ببینم که پیشنهاد شما چیه در مورد برحال قضیه.
من ببینید عزیز، اگر خود ایشون میامدن خیلی چیزا میفهمیدم. نمیدونم، ببینید از یه طرف هر دوی شما، ایشون و کمی کمتر شما، دلتون میخواد یه کاری برای این زندگی بکنید، یا شما سوال رو به این صورت مطرح میکنید. من موضوع استراب ایشون رو و وسواسشون رو که از کجا میاد، سابقه خانوادگیش چی، از کودکی چه بوده، چه اتفاقاتی افتاده، نمیدونم. ماجرای
میخواین صحبت کنن آقای دکتر؟ میخواین صحبت کنن؟
ای خودشون دلشون میخواد داره، و اگر هست که شما باید ایشون رو زودتر میآوردی. جان
ببخشید، پس میشه یه لحظه صبر کنید صداشون بکنن؟
نه شما مطمئن باشید میخوان عزیز، یعنی اصلا برای که من یه مقدار پرسش ها ممکنه خیلی اونگونه نباشه. اگر برنامه ایشون میشنیدن دیگه، درسته؟
بله میشنون.
بله خب بهشون فقط یه چند لحظه من میتونم صبر کنم، بگید اگر دلشون میخواد، خودشون دلشون میخواد، به هیچ وجه من اصراری ندارم. حتی
بله اومدن
گوشی های
دفتر. الو سلام، متهم بسلام محکوم به اعدام، قبل از این که حکم اجرا بشه از خودش دفاعی داره بکنه؟
من واقعا خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
دوست دارید اگر صحبت های من و همسرتون شنیدید، واقعا اگر دلتون میخواد به من بفرمایید چه خبر.
ببین واقعیت اینه که خب من تمام صحبت رو شنیدم، خیلی هم ببخشید که هم وقت شما هم شنونده رو خیلی.
نه عزیزم، اون مسئله من نیست جان.
بحث اینه که خب واقعیت اینه که خب ما واسه این زندگی خیلی تلاش کردیم و خیلی سعی کردیم رو پای خودمون وایسیم تو همه زمینه ها، و عرضم به خدمتتون که با هم اپلای کردیم، دانشگاه پذیرش گرفتیم، همزمان واسه مهاجرت کانادا
نصب کنیم. صبحم صبحونه خوردید، کفشتونم پاتون کردید. اصلا با منو اصلا پرتم نکن ابدا از این. خب کردی چی کرد؟ خب هر کس که میخواست بره دان خارج باید این کارا رو میکرد. به من بگو اون کار مهمی که زندگی رو میسازی یا ویران میکنه چه خبره عزیز؟
ببینید من در مورد این قضیه به اصطلاح پورنوگرافی و خود ارضایی که همسرم گفتن خیلی تلاش نکردم اون چاره که باید و شاید بتونم درستش بکنم، و اون دپرشنی که خب اون ماهای اول که اومدیم اینجا که خب خیلی من اذیت کرد، که حالا با قرص کنترلش میکنیم، اون خشم و خوشونتی که وجود داره و وسواسی که خب یه زمینه ارثی که داره، من احساس میکنم که این قضیه که خود ارضایی هم حتی بعضی موقع که حتی نیازی نیست، از جنبه وسواس خیلی آزاردهنده است و خیلی اذیت میکنه.
بذار برگردیم سراغ خانواده. چه کسی رو تو خانواده با مشکل روانی داشتی از جانب خانواده پدری و مادری؟
ببین من یه عمویی داشتم که ایشون اینجور که من شنیدم ایشون به اصطلاح در حال خود ارضایی، مثل اینکه نمیدونم یه چیزی به گردنشون بسته بودن که مثل اینکه لذت بیشتری داشته باشن، و اینجوری مثل اینکه خفه شدن و از دنیا رفتن.
بله.
البته پزشکم بودم.
یپ.
و مادرم هم جنبه خود وسواس و اینها زیاد دارن.
هم از جانب مادر شما مسئله دارید، هم از جانب عمو گفتی، درسته؟
عمو بودن، بله.
یعنی پدری. خب اون البته یه ماجرای جدی انحراف سیستمای جنسیه. شما من بگید که کودکیتون در اون 3 سال اول خبری خاصی، اتفاق خاصی افتاده یا نه؟
من متاسفانه نمیدونم چرا، ولی کودکی تا قبل 5-6 سالگی خیلی یادم نیست.
اوکی.
ولی تا اونجا که میگن که من خب خیلی آدم پسر آرومی بودم، خیلی شیر میخوردم تا 2 سالگی و خیلی هم راحت میخوابیدم و اصلا خیلی بچه اهل بدخوابی و گریه کردن اینو زیاد نبودم.
نه، تو 2 سالگی از مادر شیر میخوردی؟
بله بله.
خب اون یه مقدار تثبیت دهانی هست که مقدار زمینه رو برای خود ارضایی فراهم کنه. پس 3 سالگی آروم بودی. بین 3 تا 6 سالگی، نه که یادتون باشه، تعریفی که از شما برای هر محیط آموزش که میرفتی از جهت ایجاد ارتباط با بچه ها و اینا چه خبر؟ خبر خاصی نبود، یعنی اطلاع خاصی؟
خبر خاصی نبود، ولی من اصولا تا قبل از ازدواج و قبل از اینکه بخوام تراپیست بکنم و پیش دکتر روانشناس برم، یادم بودم که خب خیلی مورد اذیت قرار میگرفتم. حالا اسم مظلوم رو نمیخوام روش بذارم، ولی اون مفهوم عامه‌ای که بشه اسمش گذاشت مظلوم، که دیگران خیلی اذیتش میکنن اینها.
چرا؟
تو وجود نمیدونم، مثلا قدرت شاید دفاع از خودم نداشتم و همیشه این رو.
جثتون کوچیک بود، اقلیت بودید، از چه چیزی هست جان؟
نه.
پس چرا فکر میکردید از بقیه کمترید یا توانایی دفاع از خودتون نداشتید؟
پسر بچه ها بعضی هستن خب خیلی تخس بودن، مثلا دروغ میگفتند، زرنگی میکردن، یا این که، ولی من خب نبودم، نه از این کارا شاید خوشم میومد، نه این که این چیزا اذیت هم میکرد. شاید حتی بنتا بعضی موقع مادرم میومدم شکایت میکردم که مثلا اینجوریه اینا، ولی هیچ موقع نبودم. حتی تا دانشگاه هم اگه دادم تو اکیپایی که با بچه ها بیرون میرفتیم، همین گفتن این ظرفیتش چقدر بالاست، که اصلا به ظرفیتی رفت نداشت. من همینا درون خودم میریختم و ناراحت میشدم تا حالا اونا بخوان دلجویی بکنن یا نکنن.
شما در دوره کودکی و نوجوانی که آزار جنسی ندیدی؟
نه اصلا.
تو بزرگسالی هم، یعنی از کی این گرایش، چقدر میزان خودارضاییتون در دوره نوجوانی یا جوانیتون زیاد بود؟ آیا به روزی چند بارم میرسی؟
بعضی موقع روزی چند بار بود.
Yeah. به من بگید که از کی ماجرای فیلم های پورنو براتون مطرح شد؟ از چه سن؟
ببینید، تو دبیرستان خب اولین باری که دیدم و شنیدم که بچه ها مثلا یه همچین چیزی دارن دیدم، و خب طبعا تو اون سن مورد استقبال هم واقع شد. ولی خب بعدش خیلی دیگه تو دوران دانشگاه و اینها در حد شاید کلیپ هایی بود، و چون دسترسی هم کلان تو ایران خیلی به این مسائل نبود، شاید در حد ماهواره و اینها قضیه چیز شد، که بعدش خب دنبال کردن و محدود کردن و اینها چیز شد، محدودتر شد و خب خیلی هم کمتر شد. و واقعا آره، تو جنبه های اعتقادی که داشتم تا مدت 6 ماه 1 سال اصلا کلان دنبال این قضیه نمی‌رفتم، اون زمان که جنبه های مذهبی خیلی قوی تر بود. ولی بعد که اینجا اومدیم، شاید اسمشو بی‌ظرفیتی میشه گذاشت یا هر چیز دیگه، قضیه
تجسمی که تو این ذهنیتون میکنی، تجسم یه رابطه عادی و معمولیه یا غیر عادی و غیر معمولی؟
من خیلی چیزهای اگزاجره تو رابطه پورنو این هم واسه هم چیز نیستن. شاید مثلا هیچ موقع حال حوصله اینم نداشته باشم که یه فیلمو کامل نگاه کنم.
okay.
بیشتر اون آخرش و همون اولش بیشتر بودم که جذابیت داشته باشه. و
اوکی، توجهتون به زن بیشتره یا به مرد یا به رابطه شون؟
به زن بیشتره.
حساسیتی نسبت به بدن مرد و رابطه جنسی اون نداری؟
نه خیلی.
آیا هیچ تمایلی، چیزکی گوشه ذهنتون در جهت ایجاد ارتباط مرد با مرد داری؟
نه اصلا. حالت به صورت منزجر، حالا خیلی اگزاجریت، ولی کاملا هم جنس بازی و اینها که نه اصلا مشکل دارم باش، منتالیتی مشکل دارم.
حالا شما در حالی که میدونید احتمالاً همسرتون هست یا خبر داره یا به هر حال دور و بر شماست و اگر بخواید رابطه‌ای داشته باشید با ایشون میتونید داشته باشید، آیا از طریق اون فیلم‌ها یا خود ارضایی هست که میتونید توانایی آمادگی پیدا کنید یا با ایشون هم اون آمادگی رو پیدا میکنید، یا اینکه خب با ایشون آماده اصلا نیستید که بخواید رابطه جنسی داشته باشید؟
نه ببین، با ایشون هم از اینکه من آمادگی رو پیدا میکنم، ولی وقتی خب از لحاظ روحی روانی این قضیه، خب شما اگر از لحاظ ایدئولوژیک بدن خود ارضایی شده باشه، خب نیاز بدن کمتره و تحریک طبعا کمتره، ولی اینکه من بگم توسط این فیلم خودم تحریک میکنم که رابطه داشته باشم، نه اینجوری نبوده. ولی خب اینکه ذهنیت تو ذهن آدم ایجاد میشه، شاید اینها باعث بعضی موقع ها باعث به صدا بشه که خب تو رابطه طرف اقناع بشه و ارضا بشه وجود داشته، ولی
آیا شما دلتون میخواد همسرتون بیان این فیلم ها رو ببینه؟
بعضی موقع که حتی خودشون سعی میکردن مدیریت بکنن این ها، نه دوست نداشتم هیچ موقع با هم این فیلم ها رو ببینیم. مثلا این
چرا دوست نداشتی؟ برای که تو اون رابطه مردای دیگه مردم بود؟
نمیتونم بگم فقط این، شاید بیشتر دیدن این فیلم های جوری یاد من میافتاد که مثلا من دارم چی کار میکنم، یا اینکه مثلا خاطره درسته که به نظر میرسی که طرف داره برداشت هست که مثلا لذت میبره با خودش حال میکنه اینها، ولی خب بحثتر اینه که واقعا تا زمانی که خیلی عذاب وجدان بود، حالا نمیتونم بگم عذاب وجدان ورداشته شده کامل، ولی خب بالاخره ناراحتی هست همیشه که آقا چرا این درست نمیشه. خب من میدونم شما با این حرف موافق نیستید، من خب خیلی زندگیمو دوست دارم.
نه متوجهم، نه متوجه رابطتون شب. شما چقدر فکر میکنید توان اینو دارید که سراغش نرید، و اگر سراغش نرید فکر کنید چه بر سرتون میاد، چی میشه، چه چیزی در زندگیتون وقت کم خواهد بود یا نخواهد؟
ببینیم هیچی به سرم نمیاد و میتونم هم بزننش کنار، مطمئنم، ولی نمیدونم چرا بعضی مدتی اصلا اینکه یادم میره که بابا ما دفعه پیش دعوا کردیم و بحث کردیم دعوا که و گفتم اگه اتفاق بیفته جدا میشیم، و تو چرا اینقدر این قضیه یادت میره، اینقدر چرا بسید مهم، چرا فراموش میکنی که اینقدر این، یعنی یه مقدار نمیدونم از این حالت من بدم میاد که اینگاه یه سی چیزایی که خیلی مهمه به قول خانمم حالا اسمش بیمسئولیتیه یا اهمیت نشون زمان میشینم کلیپای شما رو سابسکرایب میکنم، میشینم دونه دونه موشکافی میکنم، صحبت میکنم، فکر میکنم در موردش، شاید خیلی عمل نکنم متاسفانه، ولی قبول دارم قسمت های منطقیشو خیلی متناسب با علم باشه این حرف درسته، ولی تو خودم نمیدونم چرا نمیتونم. چرا
بیاد فرض کن، نه اینکه من بگم همچه حرفی برای همسرتون پیشنهاد بکنم، فرض کن همسرتون بگه اگر یک دفعه دیگه این کار کردی مطمئن باش دیگه منو نمیبینی، فکر میکنی واقعا همچنان امکان داره این ریسک رو بکنید با وجودی که مطمئنید خواهد رفت، یا دیگه ریسک رو نمی کنی؟
نه مطمئنم ریسک رو نمی کنم، ولی خب دفعه پیش همین صحبتی کردیم و این اتفاق افتاده، برای همین حرف برای ایشون حداقل قابل قبول نیست، ولی نه من الان میگم که این ریسک رو نمی کنم.
حالا اگر به شما بگن که مثلا هر وقت یه چنین ارجی فشاری به شما وارد شد میتونید با خوردن یه قرص ازش بیاد بیرون، فکر میکنید حاضر هستید که در این اگر بشه گفت لذت رو به روی خودتون ببندی؟
بله حتما حاضرم کار بکنم.
چون ببینید عزیز، چرا حاضرید این کار رو بکنید؟ برای اینکه واقعا زندگی زناشویتون براتون مهمه؟
بله، به خاطر اینکه درست سن ازدواجمون از دیدگاه شما یعنی که کلن سن پایینی بوده، ولی خب چون من هیچ موقع خوشحالم که روابط جنسی قبل از ازدواج نداشتم طبق صحبت شما و خیلی از مسائل، و اینکه بعد از ازدواجم خارج از روابط چارچوب زناشویی روابط جنسی نداشتم، و خب واقعا تلاش کردم واسش و قبول دارم خیلی ضعف هم بوده و خب خیلی از مشکلات وسواس خشونت و این مسائل رو حل کردم به عشق اون زندگی و رابطه‌ای که تو وجودمون هست. واقعا دوست دارم مثلا
بذارید من ازتون یه سوال کنم، آیا همسرتون الان گفتگوی من شما رو میشنون رفتن تو اون اتاق؟
بله میشنون.
ببینید عزیز، شما یه مسئله سیستم عصبی و مغزی دارید، یعنی به دلیل ماجرایی که اشاره کردید ترکیب زمینه وسواسی خانواده مادر و زمینه ای بسا سکس ادیکشنی که اگر بشه نامشو گذاشت که عموی شما داشتن، مغز شما یه مقدار سیمپیچیش به هم ریخته است و راهش احتمالاً دارو درمانی است، ولی شاید دارو درمانی فقط اوضاع رو کنترل میکنه. اما اگر یه متخصص خوب نورو فیدبک پیدا کنید، اگر یه تست QEG بدید که بشه رفت سراغ اون مراکزی که در حقیقت به اصطلاح در مغزتون آتش میکنن، فایر، و سیستم رو راه میاندازن، اونا رو از کار بیاندازن، این حال شدید در شما که یه مقدار مثل یه ماجرای غیر قابل کنترل هست رو میشه در اختیار گرفت. یعنی به نظر من با توجه به نوع حرفا و مسائلی که میزنید، یه مقداری تغییرات بیوشیمیایی مغز شماست که به همه تون میریزه و در اون لحظه بقیه سیستم رو مثل اینکه دزدانه حرکت میکنه، بقیه خوابن و بنابراین میتونه در تاریکی شب یه کاری بکنه که در روشنایی روز و در وقت بیداری دیگران نمیکنن عمل میکنه و این برمیگرده به حالتی که یه زمینه برای وحشت شماست از افتادن به افسردگی و یا گرفتار خشم شدن و این رو شما از این طریق تخلیه میکنید. یه سوال ازتون دارم، شما هیچ وقت که به این فکر نیفتادید یا در عمل مثلا نشده که از مغازه چیزی برداری؟
من تو دوران جالب بدونی که تو دوران شاید مثلا تینیجری این اتفاق افتاده، ولی مثلا به قول یکی از بچه دوغ دوزی بوده، ولی بعد رفتم یه پولی مثلا خودم انداختم.
اونش مهم نیست، پولی نه اصلا مهم نیست، مهم نیست، فقط واسه سیستم رو بکوبی، چون یه نوع خشمه که از این طریق ارضا میشه. به نظر من مسئله مغزی عزیز، بیشتر از اون که زمینه تفکیک بین مغز و ضمیر و ذهن، یعنی brain and mind وجود نداره، ولی از یه جایی بیشتر میشه بهش دسترسی پیدا کرد. اگر یه عکس یا یه امارای مغزی از شما بگیرن، اگر در اونجا یه عدم تعادلی رو تشخیص بدن، اگر شاید در اونجا یه اشکالاتی رو حتی به صورت برجسته ببینن و مستقیما با اون برخورد بکنن، این حالاتتون رو ساده‌تر راحت‌تر میشه ازتون گرفت. الا در اختیار خودتون بگذارن، یه مقداری باش پایین و بالا میرید عزیز. یعنی برخی از اوقات درست مثل آدمی که بخواد تصمیم بگیره نفس نکشه و در یک آن حتما نفس میکشه، اگر غیر از این بود آدم‌ها میستادن نفس نمیکشن تا بمیرن، ما باید یه کاری بکنیم که وقتی که میخوایم نفس نکشیم نتونیم مانع بشیم و در نتیجه بمیریم. یعنی که آدم‌ها خودشون رو القاویز میکنن، همون کاری که البته به نوع دیگری شما در خصوص عموش اشاره کردید. یعنی شما برای دقایقی ممکنه کاملا کنترل از دست میدید و تنها راه فرارتونه، درست مثل آدمی که داره خفه میشه، و به همین جاست که ماجرا رو باید از طریق مغزی دنبال کنید تا کار روان درمانی تراپی، اون بیشتر به نتیجه میرسه. البته توانایی شما برای مبارزه است، ولی نگرانی من این است که بیدار بمونید، حرف بزنید تا زمانی که خواب رفتید، خب اون موقع اتفاقی که نباید بیفته بیفته. من فکر میکنم اگه دکتر خوب، یه نورولوژیست خوب پیدا کنید، اگر بعدن تشخیص و نظری که من دارم درست بود، گفتن از طریق دارو درمانی میتونیم یه کاری بکنیم، فکر میکنم ولی مطمئن نیستم بهبود بده، کار شما نورو فیدبکه که بتونن بیوشیمیایی مغزتون در اون منطقه مورد نظر کم و زیاد کنن تا اینکه بتونن تغییرات رو در شما به وجود بیارن. به نظر من بوی بیماری میدید شما تا احتمالاً یک بد اخلاقی یا رفتار بد، و راهتونم نورولوژیسته، یه متخصص مغز و اعصاب، از اون طریق برید، امیدوارم بتونن کمکتون کنن، ولی فعلا همچنان کنار هم باشید، ایشون هم شما رو به عنوان امیدوارم اذیت شما نکنه بیمار نگاه کنن که بعد از بیماری شما مواظبت مراقبت کنن، و یه آدمی که کارهای بد میکنه ای بسا مستوجب سرزنش است و یا تنبیه. من به پیام هم رسیدم، کمی هم عقب افتادم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم. لطفاً از اون راه بری، چون اون راه احتمالاً به نتیجه میرسه، ولی اگر اون رو به نتیجه نرسوندید از اون راه نرید، راه‌های دیگه احتمالاً اگرم کاری بکنید موقتی است، دیر یا زود دوباره میتونید به حال قبلیتون برید. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی لطفاً
مرسی، خیلی
متشکرم.
ممنون،
سلام،
شنگرشم با ما باش.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیف رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود.
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یه سوالی
بود. لطف کنید بلندتر صحبت کنید عزیز جان.
من یه سوالی داشتم ازتون در مورد یه رابطه که به قصد ازدواج دارم. یه سری علائمی میبینم که میخواستم با شما مشورت بکنم، ببینم نظر شما چی هستش در مورد اونا.
فرد ای بلندتر صحبت کنید، خوشحال میشم. شما چند سالتون عزیز؟
من 28 سالم آقای دکتر.
اون آقا چند سالشونه؟
ایشون 36.
چه مدتی همدیگه رو میشناسید؟
8 ماه تقریبا.
از کجا شما تلفن میکنید؟
من از تگزاس آمریکا.
ایشون کجا هستن؟
ایشون ایالت دیگه هستن.
شما با چه شدتی همدیگه رو میبینید در هفته یا ماه؟
ما سعی میکنیم که حداقل دیگه، حد اکثر یعنی ماهی یه بار ببینیم هم دیگر.
اون وقت از کجا با هم آشنا شدیم؟
آنلاین آشنا شدیم.
به من بفرمه شما چی خوندید، چه میکنید؟
من پزشک هستم، ایشون PhD هستم.
به من بفرمه شما چه مدتیست اینجا هستید؟
من حدود 3 سال، ایشون 4 سال آمریکا هستم، قبلش کانادا بودم برای PhD شون.
هیچ کدوم که قبلا ازدواج نکردید؟
نه قبلا ازدواج نکردم.
شما چند تا خواهر برادر خودتون داری؟
من یه برادر دارم که از من کوچیک‌تره.
چقدر؟
یک سال و نیم.
اوکی. ایشون چی؟
ایشون 6 تا خواهر برادر هستن.
6 تا؟
بله.
ایشون چند دومی هستن؟
آخری با فاصله زیاد.
خب ایشون دنبال مادر نمیگرده؟
راستش آقای بهتر این چیزیه که من یه ذره شک دارم نسبت بهش. خودشون خیلی میگن که نه، ولی یه سری علائمی هستش که من میبینم که الان میخواستم اونا در موردش با شما مشورت بکنم. اولا این که خب ما چند ماه اول خیلی رابطمون خوب بود، همیشه میگفتیم میخندیدیم چون اصلا هیچ چیز جدی نبود. بعد از این که کم کم بحثای زد جدی تر شد، یه سری بالاخره چلنجایی پیش اومد توی رابطه و اینا، احساسی که من دارم، چون ما هیچ وقت دعوای سخت و سنگین با هم دیگه نداشتیم، ولی بحث در مورد مسائل با هم دیگه کردیم. بعضی وقتا شده که یکیمون از خونه بر بره، ولی اینطوری نبوده که نظرم من اینطوری نبوده که خیلی وحشتناک باشه یا غیر عادی باشه، یا نسبت بقیه رابطه‌ای که حداقل من میدونم خیلی میزان بالاتری باشه. ایشون ولی یه چیزی که دائما میگن اینه که میگن که من میترسم رابطه ما بدتر بشه، ما قراره الان روز خوبمون باشه، قراره الان مثلا با هم دیگه همش بگیم و بخندیم، برای چی ما اصلا باید با هم دیگه بحث بکنیم. من میترسم که اینا بیشتر بشه. دائما دارن این حس رو من میدن که میترسن که این دعواها.
چقدر ایشون آدم دقیق و مرتب و منظمی؟
من فکر میکنم آدم دقیق و مرتب منظمی باشه.
چقدر فکر میکنی در مرزی وارد برخی از موارد میشه که وسواس داره؟
در یه مواردی خیلی، بعض وقتا مثلا یه چیزی رو هی تاکید میکنه یا تکرارش میکنه. مثلا اگه یه چیزی رو من قرار باشه که انجام بدم، چندین دفعه هی روش تاکید میکنه یا چندین بار مختلف هی میگه اونو به نحوه های مختلفی. ولی نمیدونم واقعا اگه چیز دیگه باشه حداقل من متوجه شدم.
آخه ببینید، چون علائمی که در ایشون هست و شما دارید اشاره میکنید، این مقدار حالت شخصیت وسواسی مجبور دارن، یعنی obsessive compulsive personal disorder دارن، و یه همچه آدم های بسیار indecisive هن، اصلا تصمیم نمیتونن بگیرن، چون وحشتشون از اشتباهه، ترسشون از شکسته و بالاخره حرف و نظر و قضاوت مردم. و بنابراین وقتی آدم از اشتباه میترسه، وقتی نمیخواد شکست بخوره، خب تصمیم نمیگیره، باید خیلی مطمئن باشه دیگه، باید خیلی در تعینایی قرار بگیره که چاره‌ای جز انتخاب نداشته باشه، ولی انتخاب رو به بعد موکول میکنه. حالا وقتی با هم میرید بیرون، در جهت خرید، در جهت غذا، در جهت لباس، یا فیلم سینمایی، یا برنامه تلویزیونی، چقدر همین گونه این کارو میکنن، یا اینکه یه مقدار حساب شده و مطالعه شده انجام میدن؟
حساب شده و مطالعه شده تقریبا. خرید عادی و نه آقای دوست، مثلا با هم میریم لباس میخواد بخره، خیلی راحت همون اولین فروشگاهی که میریم میخره و میاد بیرون، براش هم فرق نمیکنه. ولی مثلا چیزی که یه ذره مثلا بعضی من عجیب میاد، مثلا میخواد خونه بخره، برنامه داره که خونه بخره، خیلی خیلی دائم هی راجبش حرف میزنه، هی فکر میکنه که پول چجوری باید جمع بکنه، چجوری باید کار بکنه، کجا باشه، همه چیز رو که موکول میکنه به زمانی که مثلا خونه خریده باشه، یا همه چیز براش در راستای اونه. ولی خرید عادی یا کار عادی، غذا خوردن، اینا نه، خیلی من فکر میکنم که یعنی غذام عادی میاد.
خب ولی به هر حال اون رشتهشون چی هست؟
رشتهشون عمران بوده، الان کارشون در زمینه کامپیوتره.
و اونجا در چه محیط کارشون؟ محیط دانشگاهی که نیست؟
نه، محیط یه کمپانی بزرگ.
بقیه اعضای خانواده ایشون که باشون نیستن؟
آقای دکتر، پدر و مادرشون، ایشون خیلی اولا به پدر و مادرشون از زمان وابسته هستن. پدر و مادرشون الان 5 ماه آمریکا هستن، بیشتر از 5 ماه، یه مدتی کمی پیش برادر دیگرشون بودن و الان 5 ماهه که پیش ایشون هستن هر دو. و بعد از اون مثلا یکی از مسائلی که من دارم که حالا شاید اینجا بتونم بهتون بگم اینه که مثلا ایشون دوست داشتن که من برم پدر مادرشون رو ببینم. من خب خیلی برام راحت نبود، ولی گفتم اوکی، رفتم اون پدر مادرشون رو دیدم و خیلی برخورد خوبی هم داشتن. ما قرار بود که برای مدتی توی دوره که من آف دارم بریم ایران که ایشون هم بتونن پدر مادر من رو ببینن. ایشون اول گفتن خب برای من سخته اینا ولی اگه تو بخوای میام. ولی چیزی که این اواخر به من گفت، اینم دیشب به من گفتن، گفتن که نه من نمیتونم این کار بکنم، من خودم اصلا مطمئن نیستم که حالا بخوام من به پدر مادر تو چی بگم. و خیلی مثلا سعی میکنن که مرخصی هاشون رو مثلا نگه دارن برای اینکه اگه ما یه وقت بخوایم بریم ایران یا بخوایم کاری داشته باشیم. ولی دقیقاً همین دیشب دارن به من میگن که همون مرخصی هم که نگه داشته بودن میخوان برن کانادا، برادر دیگرشون که از ایران داره میاد کانادا مثلا اون مرخصی استفاده بکنن و ایشونو ببینن.
خب البته اون یکی رو مقایسه با خودتون نکنید. برای شما دو نفر با توجه به یه تخصصی که در یه زمینای متضاد هم هست، 8 ماهی که ما یه دفعه هم دیگر میبینید اصلا برای همچی تصمیم گیری های کافی نیست به هیچ وجه. یعنی ایشون رو میتونم بفهمم که نخوان الان تصمیم بگیرم، و ضمناً خب شما رفتید خانواده ایشون رو دیدید، فقط از سر آشنایی بوده. ایشون اومدنش به ایران به این خاطر به معنی نوعی همراه با پیشنهاد و در حقیقت انتظار جواب از نایی خانواده و شماست. موضوع خیلی جدی تره و به نظر من
این آقای دوتو بهشون گفتم، ببخش دست طرفتون، گفتم که خانواده من اصلا، یعنی دیدمشون قبلا در مواجهه با هر چی مسئله، به هیچ عنوان اصلا شبیه جلسه خواستگاری مطمئنم براشون نخواهد بود. من این اطمینان دادم که این فقط ما میبینیم و یه برنامه شده، هم ایرانو میبینیم هم این که با شما میتونی پدر مادر منو ببینی.
به چی مثلا با کدومشون ازدواج کنم؟ شما میخواید منو گول بزنید؟ من اینقدر زود گول میخورم که حد نداره. نه میدونی چی بخوام بگم، یعنی این معنی نداره عزیز. اونم یه آدمی با یه چنین شرایطی، اصلا به نظر من صلاحتون نیست که ایشون بیان ایران، برای که شما وقت روی خطی هر دوتا میافتید. ایشون به دلیل ویژگی روانی که من با توجه به سنشون میبینم، شما که به عنوان یه پزشک به هر حال در مقابلشون قرار میگیرید، ایشون فکر میکنن که عملا خودشون رو مجبور به یه تصمیم گرفتن قبل از اینکه راحت و راضی باشن. و این دقیقاً مسئله است که در حالی که در یه آدم وسواسی اتفاق میفته، بعدن سخت با خودش درگیر میشه و میجنگه. حالا اگر به شما بگم سه تا چیز خوبه ایشون چه هست، به من چی میگه شما؟
من روز به این سوال مطمئن بودم میپرسید، هم خودم خیلی فکر کردم هم از ایشون پرسیدم. در مورد من آقای دکتر فکر میکنم که اگه که مثلا شاید یکی دو ماه پیش از من یکی این سوال میپرسید خیلی موردی بود که راستم بگم، ولی الان فقط احساس میکنم که ما زمانهایی که با هم هستیم خیلی خوب با هم دیگه، خیلی با هم خوبیم، خیلی به همون خوش میگذره، با هم راحتیم، با هم خیلی خوب حرف میزنیم، بعضا آدم منطقی هستش. وقتی که پشت تلفن هستیم من اصلا اون سیگنال رو ازش نمیگم، و اینم بهت میگم فقط ماهی یه بار نبود، مثلا ما اکثر بوده که مثلا دو هفته من بودم پیش ایشون، هر تعطیلاتی که داشتیم زمان بیشتری با هم دیگه سعی کردیم که باشیم. و در مورد ایشون من ازشون پرسیدم، ایشون هم سه چیزی که گفتن اولین که تو باهوشی، دوم این که از نظر بعضی چیزا که برای من مهمه به معیارای من نزدیکی، مثل نوع لباس پوشیدن، نوع طرز برخوردت، اینجور چیزا، و سوم این که خوشگلی.
شما در ایشون سه چیز خوبی که دیدید چه بود؟
من به نظرم وقتایی که ایشون خواهد، این برای من یه ذره سخت الان گفتنش بخواد، این که دائما در چند ماه اخیر این سیگنال از طرف ایشون گرفتم که من نمیدونم، من مطمئن نیستم، من نمیدونم ما میخواییم چی کار بکنیم، حالا بذار یه ذره دیگه فکر بکنیم، حالا بذار راحت باشیم، و دائم به من میگه که من خستم، چقدر ما بحث بکنیم. و اینکه من بعضا اصلا یه صحبت عادی داریم میکنیم، صحبت عادیه ولی خب خنده نیست، شوخی نیست، صحبت جدیه ولی خیلی معمولی، و همین به ایشون این سیگنال رو میده که وای من خسته شدم، تو منو واقعا خسته کردی، نمیدونم چقدر ما بحث بکنیم این چیزا. و اگه واقعا این حرفا نبود من میتونم بگم آدم منطقی، وقتی که با کنارش هستم من خیلی لذت میبرم از کنارش بودن، آرامش دارم وقتی کنارش هستم.
آخه برای که اونجا فقط مهمونیه، زندگی نیست، مثل این که به مهمون ها معمولا حداقل در ظاهر همه چی هست و خوش میگذره، ولی اون زندگی نیست عزیز. به من بگید رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
خوب هستش.
هر دو تون نظر راجع به بچه چیه؟
من فکر میکنم هر دومون دوست داریم بچه.
آخه چرا فکر میکنی؟
یعنی دوست داریم، بله قطعا.
ایشون فکر کنه ایشون دوست داره بچه دار بشه؟
بله دوست داره بچه دار بشه، ولی یه ذره آیدیت نظراتش متناقضه. مثلا اول که ما شروع کردیم خب خیلی اینطوری بود که الان هم همینطوری، الان هم بعضی وقتا میگه من خیلی دوستم ازدواج بکنم، خیلی دوستم بچه داشته باشم، ولی از اون طرف هم مثلا یهو میگه که خب نه ازدواج برای من خیلی گزینه نیست.
یعنی چی خیلی گزینه؟ سبکی یعنی چی خیلی گزینه؟
یعنی اینکه مثلا دیشب داشت میگفتش که من حتی میتونم برم اگر که خیلی هم حالا خونه پرش نتونم کسی پیدا کنم که باشه ازدواج بکنم، میتونم برم مثلا با یه نفر همخونه بشم.
خب برای که ایشون از تعهد میترسه، ایشون به دلیل که فرزند ششم بوده تنها چیزی که تو زندگیش تجربه کرده ضعف و زبونیه و بعدم ناچار شده که محکم و استوار رو پای خودش بیسته و تنها چیزی که جنبه فردی و شخصی بوده میتونست روش حساب بکنه درس خوندنه، بنابراین فقط درسش رو خوب خونده ولی کارهای دیگه‌اش رو به درستی انجام نداده. چقدر اهل ورزش بوده در گذشته تو تیمای مختلف یا ورزش‌های متفاوت؟
تو تیمای مختلف سوالا به من نگفته بوده. تنها کاری که فکر می‌کنم می‌کنه و جدیداً شروع کرده اینه که مثلا روزی نیم ساعت میره مثلا جیم میره.
اون که برای سلامتیه، چه ارتباطی به ورزش و اسپورت نداره؟
نه ورزشی که حرفه‌ای باشه حداقل اگه بود فکر می‌کنم به من حتما.
شبکه دوستانشون چه بودن در ایران و اینجا؟
یه مسئله هستش آقای دوست، ایشون دوست صمیمی، یعنی حداقل اون چیزی که من بهش بتونم بگم صمیمی واقعا نه، یعنی خودشون میگن من دوستای صمیمی همه ایران هستن که ما خیلی الان با هم اصلا دور افتادیم. بنابراین الان در حال حاضر کسی رو که بگم واقعا دوست صمیمیشونه نه ندارم، ولی خودشون میگن من همیشه با پدر مادرم مثلا الان مشغولم یا فلان.
چه مشغولیت با پدر و مادر دارن؟ این سنخیتی با پدر و مادرشون ایشون دارن؟ ایشون سنگ صبور خانواده بودن، اون ته بودن، در حقیقت محبت رو از پنج تای دیگه میگرفتن به پدر و مادر میدادن، اونام ایشون رو در حقیقت به عنوان عروسک خودشون دارن، فقط عروسکشون بزرگ شده. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، میگم با هم صحبت بیشتر بشه. شنگ نجمن با ما باشید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در Individual Couples and Family Therapy، با تأسیس و مدیریت Institute for Inner Peace در 17530 Ventura Boulevard در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به آگاهی می رساند که در روزهای شنبه و یک شنبه 17 و 18 ماه می 4 کنفرانس در شرایتون شهر سانیبل در شمال کالیفرنیا برگزار می شود. شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر رابطه سلامت روانی و خوشبختی، شنبه 6 تا 9 شب چگونه می توان خود را تغییر داد، یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه می توان کرد، یک شنبه 6 تا 9 شب علل و عوامل اختلافات زناشویی. ورودی هر کنفرانس $30 است. کارت ورودی را می توانید از طریق kodum.com و یا در محل کنفرانس دریافت کنید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN Realty در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جانم آقای دکتر.
جانم
بله، من داشتم بهتون میگم یه دیگه ای هم
باید لطفا این کمی بلندتر عزیز ببخشید من. جان
بله، یه چیز دیگه ای که میخواستم بهتون بگم این هستش، یعنی یکی از علائمی که به نظر من میخواستم شما ببینید که یه مقدار بنده خیلی زود عصبانی میشه. وقتی عصبانی میشه البته حرف بد اصلا نمیزنه، ولی گاهن یه ذره غیر منطقی میشه، یا اینکه مثل یه چیزایی میگه که احساسات آدم واقعا اذیت میکنه.
درست، خب آخه بچه کوچولوه، وقتی آخر کار زورش به بزرگان رسی زبونک در میاره یا مثلا توف میکنه، میدونی؟ ترتیب نه، ایشون جایگاهش مشخصه. آخه شما بچه اولی دبت، خوشبختانه شما دوتا بیشتر نیستید، ولی اگر شما سه چهار تا بودید ما خیلی مسئله داشتیم، ولی شما دوتایید. ضمناً فاصله سنیتون یه طوریست که ایشون در حال خیلی در شرایط مادری شما رو نگه نمیداره، ولی به نظر من مردد بودن ایشون مشخص و معینه، توش من تردیدی ندارم، و به همین جهت است که شما باید بدونید ایشون گرفتاره تا خودشو برای یه چیزی قانع کنه. حالا آیا فکر میکنی در حدی که شما ایشون رو به عنوان یه مرد میشناسید ظرفیتی برای اوج احساس و عاطفه که حالا شاید بشه نامشو دوستی و عشق گذاشت در ایشون میبینید، یا فکر میکنید یا آدمی است که با موضوعا خیلی معقول و منطقی برخورد میکنه؟
دقیقاً آقای دکتر، شما همون چیزی گفتید که من می‌خواستم بگم، خیلی معقول و منطقی برخورد می‌کنه. یعنی خودش هم مثلا همیشه میگه من منطقی‌ام، من خیلی منطقی‌ام، از اون طرف میگه دوستت دارم، عاشقتم، اینا، ولی وقتی به پای یه سری چیزا میرسه من منطقی‌ام، حالا دلیل نداره ما زندگیمونو خراب کنیم و نمی‌دونم اینا، برای اینکه من تو رو دوست دارم.
ببینید تیپ یادای مثل ایشون وقتی در اون آخر قرار گرفتن ماجراشون اینه که در کودکی به این نتیجه میرسن که اگر من فقط بتونم بفهمم مسائل حل میکنه، یعنی موضوع من فهمیدنه، و در نتیجه سیستم حسی و احساسی رو خاموش میکنه، اون اونقدرها جایی نداره، کافیست که در یه مسیر و زمینه قرار بگیرن و مثلا برن ریاضی بخونن، فیزیک بخونن، و بعد وارد حریمی مثل فرض کنید که مهندسی در زمینه‌ای بشن که در حالی که فیزیک و ریاضی هست اپلیکیشن و کاربر رو اون هم هست که در کار فرض کنید ساختمان بدن بیان خودشون رو بکشن به مسئله مثل کامپیوتر که وارد سیستم صفر و یک میشن به یک اعتبار و زمینه ذهنی رو در اون حال رشد بدن. نتیجتا شما با یه آدمی روبرو هستید که ماجرای حسی و احساسیش کلامیه، عمقی نداره، یعنی اون هیجان رو، اون به هم ریختگی حال و احساس رو نداره، و ضمناً با توجه به نوع رشته تحصیلی و کار و شرایط ایران و جایگاهی که داشتن فکر کنن خب من از طریق واقعیت و علم و عقل همه مساله میتونم حل کنم. بله اصل اینا هستن، ولی در زندگی احساسی و عاطفی و روابط اونا قرار است که منجر به یه نوع احساس و هیجانات خاص هم بشن. این همون مطلبی است که من بارها عرض کردم، اگر به برخی از این افراد از جمله ایشون بگید دو تا در وجود داره، یکی در که آدم میتونه بره بهش، یک سال در بهشت بمونه و بهشت رو خودش تجربه کنه، یکی که سخنرانی است درباره بهشت ولی یه اطلاعات علمی و یه تجزیه و تحلیل درباره چرا بهشت و جهنم وجود داره و مطالبی از این قبیل، ایشون راهی لکچر میشن و اون کنفرانس، یعنی خیلی اهل تجربه نیستن و تجربه ایشون در یه دایره محدودی است که به جهت ایجاد تعادل و رفع احتیاج، خارج از اون جهان رو اونگونه نمیبینن. به علاوه معمولا این رشته ها با توجه به شرایط وضعیتی که ایشون در ایران داشتن و دانشکده ای که میرفتن یه محیط مردانه است، و در محیط مردانه جایی برای احساسات و عواطف زنانه نیست و اون به عنوان نقطه ضعفه و در نتیجه نگاه ایشون به هر حال به این رابطه چنینه. ضمناً من نمیدونم چند تا از این پنج تایی که از ایشون بزرگترن، پسرن و دخترن، چند تاشون خواهرن، چند تاشون برادر، میدونید؟
دو تا خواهر هستن، 4 تا برادر.
بنابراین ایشون 3 تا برادر و 2 تا خواهر داره. خونه شلوغی بوده و ایشون میدونین آدمی است که زنده میمونه، سروایو میکنه، ولی نزدیکی عمیق و سنگین ایشون نمیتونه پیدا کنه. چون میدونید وقتی تعداد بچه‌ها از یه حدی میگذره دیگه بچه‌ها اون توجه و محبت رو نمیگیرن. چون توجه و محبت رو نمیگیرن نگران میشن و چون نگران میشن میرن سراغ عدم امنیت و با عدم امنیت نگران میشن وسواس. جان
ببخشید، یه چیزی که دارن، مادرشون خیلی 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 در مورد تمام اینا نگران هستش و خیلی وابستگی شدید عاطفی به مادرشون دارن و اینکه دائما مادرشون داره مثلا خوراکشون رو، یا حتی مثلا اگه یه چیزیش باشه، اگه مثلا الان گردنش درد بکنه بهش بگم مثلا برو یه کاری بکن برای این، دیگه نه، اگه مامانم متوجه بشه دیگه ول نمیکنه منو. و اتفاقا بعضی خیلی خیلی توجه زیاد میه، یعنی به طرز عجیبی مثلا برادر خیلی بزرگشون، یادم یه بار مثلا یه مسافرت هوایی داشت میکرد به شهر اینا، انقدر این خانواده هی تلفن میکردن که حالا مثلا یه مرد 50 سال رسیده یا نه، که من اصلا تعجب کرده بودم.
خب فکر کردم پسرشون شاید دخترها ببرن به دوزده، میدونی؟ یعنی اونا میتونم بفهمم عزیز. یعنی ببینید، من میخوام به شما بگم شما با کی روبرو هستید. البته خوشبختانه شما هم دوتا جنبه دارید، یکی جنبه پزشکی شماست که با مسئله مرگ و زندگی روبرو، یکی جنبه زن بودن و زمینه‌های احساسی عاطفی است که من در شما می‌بینم و بنابراین شما هم می‌تونید به راحتی بغلطید برید به سمت معقول و منطقی و واقع بین بودن و اینجاست که شما دوتا اون به هم ارتباط برقرار می‌کنید و نزدیک میشید. اما وقتی که شما می‌خواید به عنوان یه زن و به عنوان یه موجودی که با احساس و عاطفش در ارتباط با ایشون برخورد کنید، ایشون از شما فاصله میگیره و تبدیل میشه به یه ناظری که فقط نگاهتون میکنه و درست مثل این که شما فرض کنید غیرتون میدید یا رقص میشون براتون نشسته اون کنار دست میزنه. میدونید
دقیقا همینطور آقای دوستو. و مثلا من الان احساسی که میکنم اینه که من هی دائم سعی میکنم که بهش نزدیک بشم. من خودم قبول دارم که توی مخصوصا از وقتی که به صحبت های شما گوش میدم، واقعا قبول دارم من تو بعضی زمینه ها آدم نرمالی نیستم. سعی میکنم که برم سیدیاتون رو گوش بدم، رو خودم کار بکنم، به هم نزدیکتر بشیم و میدونم که خیلی وقت در شرایط مشابه من خیلی شاید کارهای متفاوتی برای اون میکردم. برای اون مثلا اینطوریه که اگه بهش بگی که مثلا خب میخوای فردا با هم نباشیم، میگه نمیدونم، اگه فکر میکنی اینجوری صلاحت نباشیم. اگه بهش بگی که خب میخوای با هم حرف نزنیم، میگه خب اگه تو فکر میکنی اینجوری صلاح و منطقیه حرف نزنیم. یعنی هیچ وقت اشتیاق و میل و خواستن من درش نمیرم. هر چقدر هم سعی میکنم که به لحاظ احساسی واقعا دوستش داشته باشم، میگه عاشقتم، دوستت دارم اینا، ولی
نه آخه اون عشق در تعریف خود ایشونه، یعنی من تو رو میخوام، فعلا کسی دیگر رو نمیخوام، همین. ولی ماجرا ارتباط عمیق احساسی عاطفی عزیز، ببینید بچهای آخر نمیتونن، یعنی خیلی کم پیدا میکنن رابطه خیلی مکانیکاله و مثلا ایشون با این رشتهش دیگه این وضعیت رو تشدید کرده و در نتیجه حرف این است که ما یه جزی از وجودمون به هم ارتباط داره، ضمناً یه آزادی عملی داریم که کارهای خودمون رو میکنیم، ولی تو اگر بخوای اینقدر به من نزدیک بشی، من از این همه چسبیدن و بودن مسئله دارم. ضمناً ببینید، تیپی که مانند ایشون هست، وقتی بهش بگید هفته دیگه چیکار کنیم، میگه حالا صبر کن ببینیم مثلا آخر هفته چجوری هستیم، چه کارایی میشه کرد. یعنی برنامه ریزی با وجود منطقی و معقول بودن برای روابط نمی کنن. به همجاست وقتی بهشون میگیم که مثلا حرف بزنیم یا نظریم با هم باشیم یا نباشیم، خب حرف این است که خب یک چی درسته، دو تو چی میخوای، چون یه گوشه ذهنش اینه که اگه تو نخواستی منم نمیخوام، یا اگر تو نمیخوای منم به کارهای دیگه هم میرسم. این رابطه در حقیقت نمیخوام بگم یه نوع مبادله نیست، معامله مبتنی بر قرار و قرار داده و در نتیجه شما اگر خودتون یه آدم فرض کنید بی حس و بی احساسی بودید، تو دنبال این بودید که درس بخونید، تو متخصص بشید، تو رئیس بیمارستان بشید، نمیدونم میلیونر بشید و چنین و چنان بشید، با ایشون میتونستید راحت باشید. هر دوتا دوتا چرخ اتومبیلی میشدید که میرفتید، ولی به کجا و هرگز هم با هم کاری نداشتید، مثل دوتا ریل قطار که فقط چون کنار همید میتونید قطار رو ببرید، ولی با هم نیستید، کنار همید ولی با هم نیستید و فاصله دارید. این فاصله رو ایشون دوست داره، مخصوصا با توجه به وابستگی به خانواده داره، اون قسمت از نیازهای احساسی عاطفیش رو هم از طریق اونا برآورده میکنه، هم ناآگاه. میخوام اینو بدونید، یه مرحله love hate relation ایشون داره، یعنی یه مرحله مهر و کینه، و به همین دلیل است که وقتی که این مهر و یا فشاری که روش اومد از یه حدی بگذره، میتونه خشمگین بشه و عصبانی بشه، و در نتیجه یه دفعه شما با یه آدمی روبرو میشید که میبینید برای یه موضوع کوچک کم اهمیتی واکنش تندی نشون میده. علتش این است که مثل مادری میمونه که بچهش میگه نکن عزیزم، نکن قربونت برم، اونجا بشین، دست به اون نزن، میذارم تو سرت ها. یعنی ببینید خیلی راحت جا عوض میکنه. مادرم هست، همچنان فرزندش هم هست، و معلومه که دقایقی بعدم یه جور دیگه به موضوع نگاه میکنه، ولی خطر در ایشون جایگاهشه. به همجاست که این ترتیب تولد برخی از اوقات با خودش صدها ویژگی روانی رو میاره، و اگر بنا شما انتخاب کنیم تو وجود خودمون میگذاریم، و به نظر من ایشون جایگاهش تو خانواده اینا رو نشون میده عزیز، و در نتیجه خیلی از اوقات بچه ها این تهز چون زیر فشار توانایی خواهر و برادری بزرگتر هستن، و چون مهمترین موضوع برای کودک ناتوانیشه، این احساس ناتوانی همطور گفتم او رو به نگرانی و کمی وسواس میکشه، و بعدا به این نتیجه میرسه که من از طریق حس و احساس به جایی نمیرسم، من اگر بخوام تو این اتاق عملی که بردنم بیهوش و بیحس نباشم، من چطور میتونم کارد چاقوی جراح رو تحمل کنم؟ پس بنابراین یه درخواست دارم، منو بیحس و بی احساس کنید. و حالا که بی حس و بی احساس شد، میتونه کاملا آدم معقول منطقی باشه. یه ده میرن سراغ مذهب، یه ده میرن سراغ ثروت، یه ده میرن سراغ مشروب و مواد مخدر تا یه حس و احساسی پیدا کنن. ایشون هم آمده توی رشته کاریش با حالا یه رابطه حساب شده معقول منطقی که ضرب و جمع توش میکنه پیدا میکنه، و چون این ضرب و جمع هیچ وقت جواب مطلوب رو نمیده، صبر میکنه تا ببینه چه باید بکنه، و به همین دلیل است که مردد است و indecisive، یعنی به این راحتی نیست. از جانب دیگه به خاطر اون جایگاهی که در اون آخر خونه خانوادش داشته، یه مقداری باید از نظر مالی نگران باشه، یعنی نگرانی، و در نتیجه همیشه یه فکری برای سرمایه گذاری و استفاده از پول برای آینده، و به همین جهت است که رفعه شما میگید با یه آدمی روبرو هستید که ضرب و جمعاشو میکنه، عدد داره کنار هم میذاره و میگه نه، ما خرید این خونه رو در حد مثلا 600 هزار یا 1,600,000 از 3 ماه دیگه با شروع کنیم که اینقدر پسنداز داشته باشیم، حقوق منم با ترفیعی که میگیرم بره اینجا که 30% رو که میخوام بدم برای قسط واقعا بتونه معنی دار باشه و خاطرم آسوده باشه که من مشکلی ذهنی برای اینکه شاید برای پرداخت اقساط خونه گرفتاری پیدا کنم نداشته باشم. و شما یه دفعه متوجه میشید که یه آدمی با آنچه که ریاضی هست به جنگ واقعیت احساسی و عاطفی میره، نه اینکه بخواد اون رو بپروره، و اینجاست که شما فاصله رو میتونید حس کنید. البته شما به عنوان بچه اول بودن و پزشک بودن این دوگانگی رو دارید، بنابراین مهم اینه که شما کلاه پزشکی میذارید سرتون، با ایشون میتونید همراه باشید، کلاه دخ زنی رو میذارید سرتون، اون موقع است که با ایشون فاصله بسیار دارید، حتی بسیاری از وقت ایشون یا شما میتونید همدیگر رو به راحتی هرس بدید و اذیت کنید.
من واقعا ایشون دوست دارم، یعنی هیچ وقت میتونم بگم تو زندگیم کسی انقدر دوست نداشتم، و چیزایی که شما الان دارید میگید به نظرم همه کاملا درسته، هر چیزی که من خودتون اشاره کردید، من اصلا هیچی در موردش نگفته بودم، همه کاملا درست بود. میخوام این ازتون بپرسم که آیا به نظر شما ما میتونیم شانسی به این قضیه بدیم؟
آره.
اگه که بدیم از کسی کمک بگیریم یا چه کار بکنیم؟
بهتون میگم چی، ایشون باید جرأت بکنه و از قبرستانی که خودش رو خاک کرده که جهان رو حس و احساس نکنه بیاد بیرون. ایشون باید جرأت بکنه که تو زندگی بکنه و زندگی خوب بکنه، نه اینکه فقط زنده باشه، چون ایشون در مرحله سروایوول عمل میکنه، یعنی درست مثل کسی که باید روی قحطیه باید حساب بکنه که چگونه میتونه کمترین رنج رو ببره. ایشون باید یاد بگیره که تو زندگی لذت هم هست. ایشون فقط با بیرنجی و یا به وجود آوردن یه تعادل در زندگی خوب و خوشه، یعنی پروازی جز در جهت امنیت مثلا شغلی، مالی، اقتصادی جای دیگه نداره. و به همین جهت است که حتی نگاهش به فرزندم به عنوان یه نوع سرمایه گذاری است برای خیلی چیزا، از جمله خانواده پذیرفته شده و یا فرض کنید فرزندانی داشتن و زندگی رو به صورت عادی و معمولی در آوردن. ولی اون شور و اشتیاق رو الان برای در آغوش کشیدن یه بچه و ور رفتن با او نداره، بلکه خودش در اون ته بوده، فکر میکنه داره ولی واقعا نداره. همجاست که شما یه سی دی من دارم اگر ندارید، چرا ازدواج چرا طلاقه، اون رو لطفا بشنوید. اگر نه، اگر شنیدید یه بار دیگه، یکم پنجا باید و نباید رو، چون این دوتا من فکر میکنم یه نگاهی دیگر میتونه بهتون بده. البته موضوع موارد دیگه هست، تیپای شخصی، تیپ ببخشید سی دی ترس و استراب و وحشت، چون این مقدار مشخصات ایشون رو به عنوان یک کسی که وسواسی مجبوره، چون اون علامت رو به نظر من نشون میدن، فقط شدتشو من نمیدونم، ولی اصلا تردید ندارم که ایشون میتونن تو اون گروه کاتگوری قرار بگیرن. به همین جاست که اونا رو باید شناخت. و خوشبختانه تمام این موارد مانند شنونده عزیز دیگری که با هم صحبت کردیم، اینا مواردی است که چیزی قطع نشده، مثل یه دستی است که در رفته، میشه درستش کرد، حتی شاید نشکسته، جلسه به اینکه قطع شده باشه، چون برخی از وقت ما آسیبای روانیمون قطعه، خب کاری براش نمیشه کرد. ولی اینجا به نظر من هیچ کنم از اونا نیست و بنابراین توصیه من به شما این است که خودتون رو در این چارچوب و این زمینه که بتونید همدیگر رو کمک کنید ببرید، حداقل یاری که به هم میکنید هر دوتاتون رو متعادل‌تر میکنه. اگر بعد از 6 ماه دیگه حداقل اصلا موافق قبل از یک سالتون نیستم که جدی تصمیم بگیرید، 6 ماه دیگه دیدید همه چیز خوبه و در ایشون حس و احساسی زنده شد و شما تونستید در ارتباط با ایشون غیر از موارد جنسی زن باشی و اصلا منطقی و معقول به موضوع نگاه کنید و ایشون هم حاضر باشن کنار شما باشن، زندگیتون میتونه تنها به خوردن یک غذا برای رفع گرسنگی پایان نپذیره، بلکه از خوردن غذا نه تنها لذت ببرید، اون حظ و کیف هم داشته باشه، یعنی تنها پلیژر نباشه، اینجویمنت هم باشه. ایشون فقط در حد حالا خیلی هنر کنه لذت زندگی میکنه و اون اوج رو تو این زمینه ها نگرفته و نمیگیره. به هر حال من فقط یه جو وقتی کمی دارم جان،
من میخواستم بگم که به نظر شما ما لازمه کسی رو ببینیم.
من فکر کنم شما یه مقداری بیشتر بخونید، باید یه کسی حریفتون باشه و الا هر دوتا یه جوری توانایی اینو دارید که به این نتیجه برسید که مثل که فایده نداره اگر یه فرد مطمئنی رو آگاهی رو پیدا کرد. ولی من فکر کنم یه مقداری بیشتر اگه بخونید میتونید خودتون اونجا بیشتر پیدا کنید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، من متاسفانه با آخر وقت
رسیدم.
چندرشمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.